مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
به همین علت ما میخوایم یه دریچه‌ای باز کنیم به اینکه این روشنفکر که در دوره خودش داشته داستان مینوشته چطور مسائل تاریخی رو میفهمیده، زمانه خودش رو چگونه شناسایی میکرده و این رو در قالب داستان چگونه انعکاس میداده. این برنامه‌ای هم که الان در خدمت شما هستیم، قصدمون بیشتر از اون که بخواد به شکل درس گفتار باشه، دنبال گفتگو بودیم، ولی نیازمند راهبری یک استاد بود این گفتگوه که الان خدمت شما رسیدیم و ابتدای کار هم دوستان حالا اگر در جریان نیستن باز در جریان قرار بگیرن، این که ما ابتدای کار بیانات شما و نکات شما رو درباره رمان سووشون یا سووشون خانم دانشور میشنویم و بعد حالا دوستان هر کدوم نکاتی که دارن یا سوالاتی که دارن مطرح میکنن و بعد در ادامه کار دوباره جمع‌بندی نظرات شما رو داریم. و دو تا مسئله هم که دیروز خدمتتون عرض کردم حالا مشخصا در ادامه کار می‌پردازیم.
من قبل از این که شروع ضبط اینا بشه سوالی دارم. می‌خواید چیکار کنید؟
یعنی هدف اصلی چی؟
آره، می‌خواید داستان نویس پرورش بدید، متفکر پرورش بدید، یا نه یه گروهی هست که اصلا جمع شدید می‌خواید یه طرحی برای آینده بزنید؟ این خیلی مهمه تا اصلا که چه کار بکنید، متن رو چه جوری بخونید، آیا اساسا در مقابل این متن‌هایی که می‌خواید بخونید پرسشی دارید یا نه خودتون رو در معرض این متن قرار دادید که مثلا ذهن و زبان شما رو باردار کنه، یا نه تفنن میکنید مثلا مثل هزاران مؤسسه‌ای که تو قم بوده در طول این 10-15 سال ما دیدیم. اینو هر کدومتون میخواید صحبت کنید بکنید. اون خیلی مهمه تا اینکه اگر این مشخص باشه تو این 100 سال سراغ کی برید خیلی مهمه، چه بسا اساسا سراغ داستان نویسا نرید، اول مثلا برید سراغ مثلا فخرالدین شادمان یا مثلا داریوش شایگان، نمیدونم امثال اینها.
این من حالا خودم از منظر خودم، شخص خودم الان میتونم صحبت کنم، هرچند آقای مظفری به عنوان مدیر مدرسه نگاه میتونن از زاویه مدرسه نگاه هم به این موضوع بپردازن. حالا من چون شروع کردم باز دوباره جسارت میکنم زودتر و مقدم از سایر دوستان وارد قصه میشم. من فکر میکنم خود همین مسئله میتونه یکی از برکات همین جلسات باشه که آقا اساسا ما پرداختمون به موضوع داستان، رمان، آثار متفکران گذشته کدومش میتونه باشه و چرا باید باشه. چون ما با یه حجم متفاوت و متکثری از مخاطب الان توی مدرسه نگاه حداقل مواجه هستیم، کسانی که الان به صورت آنلاین یا حضوری در خدمت شما هستن. این حجم متکثر این گونه است که برخی از این بزرگواران خب خیلی خوندن و میدونن میخوان چیکار کنن و توی این فضای خانش شاید دنبال زاویه نگاه‌های جدید به این موضوع هستن و بخوان ببینن دیگران که دارن این کتاب‌ها رو میخونن چه برداشت‌هایی دارن، یا ممکنه لایه‌های دیگری تو ذهنشون باشه. از سمت دیگر ما با مخاطب خیلی عام‌تری هم مواجه هستیم که آغاز راه نویسندگیه و دوست داره که هی بخونه و هی به دایره لغاتش یا مثلا به فرم‌های نوشتاری آشنا بشه و لذا این مجموعه‌ای که الان میخواد همه اینها رو پوشش بده و توی این فرایند هم قرار گرفته یه جورایی دچار تکثر این اتفاقات هست. از این منظر شاید مثلا خوب باشه که خود این پرسشه اینجا مطرح بشه که حالا دوستان میخوان چیکار کنن که دارن این فرایند خانش رو اجرا میکنن. شخص خود من اگر اومدم اینجا علاقمند به این بودم که ببینم سایر دوستان وقتی یک کتابی رو به عنوان یک متن میخونن چه جور برداشت میکنن ازش و آشنا بشن با سایر نظرها و حالا سایر دوستان دیگه میتونن اینجا نظر بدن و فکر میکنم خود این برکتی داره.
حالا اگر بخواد همین مبنی گفتگو باشه که دوستان مجلس هم حضور دارن میتونن نظر بدن، منتها چون مخاطبین یه مقدار متنوع و همه هم لزوما مخاطبین قدیمی مدرسه نبودن، انگیزه هاشون برای حضور تو برنامه ها متکثر متنوع بوده، لذا نمیشه مثلا حالا همه رو یه پارچه کرد یک دست کرد که حالا همه غرض واحدی دارن. حالا بعضی ممکنه که بیشتر جنبه نوشتاری و قلمی اثر مثلا بیشتر مد نظرشون بوده به این جنبه پیوستن، بعضی ها مثلا خود ما جنبه‌های محتوایی ماجرا، این که بتونیم یه توصیفی از وضعیت ایران تو گذشته معاصر خودش بخوایم تست پیدا کنیم، بیشتر این انگیزه شاید حالا شخص بنده بیشتر این انگیزه بوده، یا اینکه حالا این ماجرا که حالا واسه توضیح دادن که ما قصه روایت نویسی جستار نویسی که شروع کردیم دنبال این بودیم که بتونیم یه سری مباحثی که حالا به لحاظ اندیشه به لحاظ فکری بهش رسیدیم رو بتونیم به توده منتقل کنیم. خیلی از ماها شاید زبان بیان خیلی از محتواهایی که احساس میکنیم محتوای مفید و موثریه برای جامعه، زبان انتقالش رو به توده مردم نداریم، لازم ماجرای روایت نویسی و جستار نویسی و الان خوانش متن رو یه بخشی از انگیزه همون این بوده که بتونیم به نحو موثر و به نحو بهتری بتونیم منتقل کنیم. ولی اون توصیف از وضعیت جامعه ایران رو هم مخصوصا میگم گذشته معاصر خودش برام مهم بوده. منتها خب حالا انگیزه های دوستان یه مقدار متفاوته دیگه، این دغدغه‌ای بوده که ما تو مدرسه دنبالش بودیم و این سوالم شاید سوال همه دوستان نباشه، این هم حالا مد نظر باید داشته باشیم. ممکنه که حالا برای ما خب مفید و موثره قطعا این گفتگو، ولی ممکنه که دوستانی که یه جمعی فکرم حالا 70-80 نفری ثبت نام کردن تو این دوره، این مقدار ممکنه که اونها خیلی این موضوعی که تمامش گفتگو میکنیم محل مسئله شون نبوده باشه.
ببینید من این پرسش رو کردم که دقیقا بدونم که خواهی چی کار کنید بر اون اساس جلسه رو ببریم جلو، به این معنا که یه جمله رسیدم که توصیفی از وضعیت ایران، ایران معاصر. این پرسش پرسش 200 ساله ماست. ما اصلی ترین اتفاقی که در طول این 200-300 سال برای ما افتاده و بعد از اون دچار حیرت و در این حال آگاهی شدیم جنگ ایران و روسه. ما وقتی که 1205 قرارداد ترکمنچای بسته شد 17 تا شهرمون از دست دادیم، اونجا عباس میرزا از فکر کنم فرستاده فرانسه، سفیر فرانسه که به نوعی رقیب روسیه هم بود یا روسی، میپرسه ما چرا اینجوری هستیم، چجوری هستیم، هر کاری میکنیم شکست میخوریم. علمامون از نجف بلند شدن اومدن، خودمون و هر بار تو این 12 سال هر طرحی ریختیم شکست خوردیم. و بعد از اون همیشه پرسش ما اینه که ما چرا اینجوری هستیم، و این منجر به یک ماجرایی شد که خب مثلا از دلش باب ظهور کرد، بعد مشروطه شد، بعد از اون رضاخان اومد، بعد از اون و اتفاقاتی که تو این کتاب تو کتاب خانم دانشور هم به نوعی این ماجرا هست. 28 مرداد 32 هست و بعد از اون انقلاب، و همین الان هم مسئله ما اینه که ما چرا ما شدیم، ما چرا اینجوری شدیم، ما چی کار باید بکنیم. دقیقاً پرسش اینه که ما چه نسبتی با عالم جدید داریم، ما یا میتونیم جدید بشیم، مدرن بشیم، نمیتونیم. و همیشه هم دو تا جریان هست دیگه، جریان مشروطه خواه و مشروع خواه، جریان اصلاح طلب، اصولگرا، و بعد از اون با ما هست. و از این راه گذر تقریبا همه روشنفکرها، نویسنده های به درد بخور ما به نوعی وضعیتشون اینه. الان هم که شما میگید ما میخواییم یه توصیفی از وضعیت ایران معاصر داشته باشم، دقیقا اینه، بالاخره میخوایم چی کار کنیم. و مسئله ای که داستان داره برای ما ایجاد میکنه، یعنی ما از چند طریق روایت میشیم، یکیش تاریخ معاصر که مثلا زبان کاملا علمیه، نقل وقایع است، حالا یا تحلیل یا هر چی که بشه اسمشو گذاشت تاریخ. یه بخششو شعر یه مدتی متولی شد، ولی دیگه بعد از یه مدتی ول کرد، شعر دیگه کاری نداره. یه بخش اعظمشو داستان به دوش گرفته داره میکشه. بعد از اون سینما اومد و از همه مهمتر که قرار بود به این پرسش قرار بود پاسخ بده، کدوم نهاد قرار بود به این پرسش پاسخ بده؟ ما کجاییم؟ ما چی هستیم؟ ما چه کار بریم؟ به نظرتون کدوم پرسش باید به این پاسخ میداد؟ نهاد دانشگاه که اون هم ناموفق بوده، کاری نتونسته بکنه. و این که سه جهات طباطبایی اینقدر تخته میکنه روشن فکر و دانشگاه و دانشگاهی ها رو، حالا یه ذره با حوزوی ها مهربانتره، ولی دلیلش اینه که یه آقا شما خوب دانشگاه تأسیس کردید که به این پرسش جواب بده که ایران کجاست، ایران در چه وضعیتیه، و این بهش فکر کنید. حالا من که به عنوان خودم به عنوان داستان نویس خیلی مسئله این نیست، یعنی مسئله اصلی مدقل این نیست، ولی فکر میکنم مسئله اصلی یک داستان نویس باید در حال حاضر وقتی که به ایران فکر میکنه همین باشه. ما در چه وضعیتی قرار داریم؟ ایران، برای ایران چه اتفاقاتی افتاده و میفته و چه خواهد شد؟ یکی گفتم مسئله اصلی من اولا به ذات به عنوان داستان نویس هست، ولی مسئله اصلی من حالا در ادامه اگه وقت شد میگم مسئله اصلی من در رمان هام و داستان هام. از این که بگذاریم میرسیم به خانم دانشور. ببینید ما در طول این 100 سال داستان نویسی، حالا 100 خورده ای سال داستان نویسی، خانم دانشور یک شخصیت منحصر به فردیه، هم به لحاظ زن بودن، به اینکه ما نه زنان قبل از ایشون داریم که مثلا به این درخشندگی، و نه حتی بعد از ایشون، حتی من میتونم بگم که در بین مردا هم همچین آدمی ظهور نکرده. و اینکه شما دست گذاشتید روی رمان بسیار بسیار بلند نام به نام سووشون یا سووشون، میگن سووشون یعنی همون سوگ و شیون برای سیاوش، یکی از مهمترین آثار ماست و در طول این مدت من نظیرشو ندیدم. حتی کتابای بعدی خانم دانشور و قبلی دانشور هم که خوندم به این درخشندگی نیست. خانم دانشور خب اصلا از یه شخصیتی داره که خب میتونید برید مطالعه کنید در برای شخصیتش. اصلی ترین وجهش، مسئلهش در طول زندگی زن جلال بودنه. خب آل احمد واقعا ایشون هم یکی از آدمهای منحصر به فرد تاریخ معاصر ماست و خیلی خیلی خدمات داره برای ادبیات و در این حال خیلی زحمات و لطمات داره برای ادبیات ما، که یکی از اون چیزهایی که من بنا دارم به دوستانی که باشون گفتگو میکنم با اونا در میان بذارم، آل احمد متاسفانه داستان را که قرار بود یک نهاد روایی باشه از انسان ایرانی که انسان ایرانی را روایت کنه، تبدیل کرد به یک امر سیاسی و این لطمه بزرگی زد و ما در روایت خودمون دچار به اصطلاح یک حوالتی شدیم، یک انحرافی شدیم، هنوز هم پای ما را دامن ما را گرفته. ولی در این حال خب نویسنده بزرگیه، به اصطلاح کارهای خوبی انجام داده، حرفای خوبی داره، بالاخره به نثر زبان فارسی چیزی افسوده. بعد خانم دانشور در سایه ایشون هست سالها، حتی زمانی که با هم زندگی میکنن دو تا مجموعه داستان چاپ میکنه که خیلی چیز به درد بخوری نیست. تو این رمان سایه جلال بازم با ایشون هست. اون یوسف آدم احساس میکنه که نه، خود جلال هست و رفتار و سکنات و کردارش همچنان با ایشون هست. اما دانشور یک زیرکی به خرج میده، در این حال که سایه جلال بالا سر ایشون هست، آروم آروم یا این سایه رو خیلی بلند میکنه یا خودش از زیر این سایه میکشه و بدون اینکه ادعایی داشته باشه، یعنی مصاحبه های خانم دانشور رو بخونید، مثلا نوشته هاشو بخونید، بدون اینکه ادعایی خیلی چیز، میگه من یه داستان نویسم. البته کار اصلیش استاد دانشگاه است، بالاخره دکترای هنر گرفته، بعد سالها هم تو همون دانشگاه داره درس میده، ولی با این سه تا کار، رمان سووشون که خیلی خیلی کار درخشانی نسبت به کارهای ساربان سرگردان و جزیره سرگردانی، و کاملا خودشو تو یک جای قرار میده که همچنان برای نویسنده ایرانی، برای انسان ایرانی الهام بخش. من اینو مقدمتا عرض کردم که شما صحبت کنید، بعد من چند تا نکته میخوام بگم که چرا رمان سووشون رمان مهمی شد، با اینکه کتاب‌های دیگه‌ای بعد از این نوشته شد، قبل از این نوشته شد، نویسنده‌های خیلی. این چرایی خیلی برای خودم مسئله بود. این ایام داشتم به این رمان رو برای بار سوم مرور می‌کردم که چرا این رمان رمان مهمی شد برای زبان فارسی. دوستان صحبت کنن. من
زن جلال آل احمد بودن واقعا یک خصیصه ایه که مثل سایه است انگار رو سر خانم دانشور، و در حالی که خود خانم دانشور به شدت سر این مسئله انگار موضع داره و میخواد خودش رو هی از جلال جدا کنه، چون تو چند تا مصاحبه در حال این مشهوده که خانم دانشور میگه من برای خودم انگار دارم این قصه رو مینویسم و دارم زندگی خودم دارم، و حتی نسبت به جلالی هم که ما الان ساختیم، جلالی که الان در تاریخ فعلی ساخته شده، خیلی انتقاد داره و معتقده که جلالی که الان ساخته شده واقعا شاید اون جلالی نیست که خانم دانشور میشناخته و باش زندگی میکرده، یک جلالی که اینقدر بزرگ و اینقدر دست نیافتنی است که انگار تبدیل شده به یک اسطوره، حداقل در ساحت سیاست و ادبیات سیاسی ما. خانم دانشور به شدت سر این موضوع موضع داره و میخواد خودش رو هی جدا کنه، در حالی که خب باز هر کس میرسه به ایشون انگار فقط از همین زاویه ایشون رو. آیا این فقط به خاطر اینه که در سووشون یا سووشون ما میبینیم جلال رو در شخصیت یوسف بازتاب داده، یا نه واقعا دلایل دیگه شما مد نظرتونه؟
ببینید جلال واقعا آدم بزرگیه. خب به این معنی که 38 سالشه، تمام روشنفکری ایران زیر بلیتشونه، 41-2 سالشه، جلوی شاه و اینا وایستاده. خب درست یا غلط شکاری نداریم. خب بساط مثلا این فرح که شاعرها را جمع کرده میخوان یک گرده همایی جهانی درست کنن تو ایران، با تشکیل کانون کل بساط رو به هم میریزه. یه خصیصه ای هم داره، یعنی جلال اصلی ترین خصیصهش معلم هست و مربی بودنه، و سیمین که یه دختری تقریبا یک مقدار اشرافی بوده،
مرفه بوده،
بعد که پدر و اینا میمیرن دچار فقر میشه، حتی میخواد با یک پیرمرد 60 ساله ازدواج بکنه. خب قبل آل احمد اینو میگیره احیا میکنه. یعنی من همچنان معتقدم که آل احمد سیمونو احیا کرده. بعد روایتی که ببین آل احمد اتفاقا از اون آدم هایی است که اونقدر از خودش روایت داره، نیاز نیست کسی اونو بسازه. خب هنوز 3000 صفحه داره، نمیتونن چاپ کنن. 3000 صفحه ازش مطلب مونده. یه آدم 46 ساله بعد نزدیک 50 تا کتاب نوشته. اینقدر هم یادداشت روزانه و اینا، ترجمه و اینا، و در این حال یه نقشی رو داره در تاریخ ایران بازی میکنه. اون جلسه‌ای که میذارن با هویدا که من فکر میکنم رفتار کاملا غلطیه. خب دعوتت کرده داره با صحبت میکنه، حالا ما به عنوان چیز میگیم که آقا علیه شاهه، نه اونجا دارن صحبت میکنن، این عصبی میشه دو دسته میزنه میز و بلند میشه. خب اون میگه آقا بالاخره شما مگه نمیخواید ماجرای سانسور رو حل کنید؟ خب بیایید حل کنیم دیگه. اون میگه تو میخوای ما رو دعوت کردی اینجا سانسور چی درست کنی؟ در حالی که میگم استدلال آل احمد غلطه در مقابل هویدا، ولی خب این رفتار رو داره چون که قلدره. خب دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که آل احمد، من تنها دلیلش یا یکی از مهمترین دلایلش رو میدونم که ایشون پشتش گرمه به سنت، یعنی طلبه بوده، مسلطه بر متون گذشته، مسلطه بر قرآن، بر مقاتل. به غیر از ایشون دو تا نویسندم داریم یه همچین وضعیتی دارن، هر دو تاشون هم اتفاقا آدم های تأثیرگذاری هم در ادبیات ما، یکی براهنیه، یکی گلشیری. ما بقیشون تسلط، مثلا احمد محمود ببین نویسنده خوبیه ولی مهم نیست در ادبیات ما، حرفی برای گفتن به ایننده و تأثیرگذار هم نیست که هم فراموش شد چه مدار صرف درجهش، همه یه چیزش تو همون همسایه هاست. یا نویسنده های دیگه مثلا اسماعیل فصیح، نمیدونم کی و کی. آل احمد اتفاقا ماها که طلبه هستیم از این رهگذر میتونه برای ما نکته داشته باشه، مسئله داشته باشه. سیمین تو این فضاست. سیمین هم تحصیلات آکادمیک داره، رفته یا میره بعد از ازدواج و آدم باهوشیه، آدم زحمت کشیه و من تصورم اینه که تا آخر عمر در سایه جلاله. خب با اینکه تلاش میکنه اون این سایه رو بلند کنه، با اینکه نقد داره، گاهی اوقات مثلا خسته شده همش بهش میگن بیوه آل احمد، خب ولی پس دیگه چون که آل احمد سایهش همچنان بر ادبیات ما هست.
آخه چون آقای آل احمد نثر رو بسیار قوی داره و هیچ کسی رو انکار نمی کنه، اما توی داستان، حالا داستان نویسی حداقل میتونیم بگیم شاهکاری مثل خود دانشور خلق نکرده.
آره.
و از این جهت اصلا شاید دانشور است که واقعا برتری داره و تفوق داره بر جلال.
ببین ما الان بحثمون اینه که آل احمد یک روایتی از خودش و جهان خودش ارائه داده که شاید رمان نباشه، داستان نباشه، که هست. حالا ویژگی های آل احمد هم میگم و تأثیری که بر سیمین گذاشته. ببین سفرنامه نوشته، یادداشت نوشته، بعد جستار نوشته، بعد داستان کوتاه نوشته، داستان بلند و رمان نوشته، پژوهش داره آل احمد چند تا، مهمترینش خب غرب زدگی و در خدمت و در خدمت و خیانت روشنفکران هست. ببین آل احمد خودش رو روایت کرده و جهان خودش رو روایت کرده. این مجموعه ای که ساخته که یک، حالا هر کدوم یک آجری بر این ساختمان روایت آل احمد بذاریم، این خیلی استواره، خب خیلی محکمه. آره رمانی که مثلا مهمترین رمانش مدیر مدرسه است، به نظرم کار خوبی هم هست، به اندازه سیمین دانشور قدرت نداره، ولی مجموعه که آل احمد ساخته خیلی فراتر از امثال خانم دانشوره، یعنی امثال دانشوره نه فقط دانشوره. در این حال نقدهای جدی هم هست. من فکر میکنم در این آل احمد و ما باید نقدش هم خیلی جدیتر آغاز کنیم، که البته دو دوره خودش نقدهایی شد بهش، ولی نقدها هیچ موقع اونقدر این آدم قدرتمندیه. فقط مثلا سه جواد من دیدم و افرادی مثل داریوش آشوری، اینا نقداشون بنیان فکن بود. بیایم روی همین کار دانشور، نکته‌ای دارید، حرفی دارید درباره دانشور؟ کسی کتابی خونده یا مصاحبه‌هاشو خوندید؟ مثلا اون مقاله‌ای که آقای حسین پاینده داره، مقاله‌ای که خانم یاوری داره، مقاله‌ای که کتابی که آقای هوشنگ گلشیری داره، جدال نقش
با نقش با نقاش.
آره اونجا خیلی مفصل هست.
ما قد دوستانی گروه تشکیل دادیم قبل از از یک ماه پیش که اعلام کردیم و سعی میکردیم روزانه خورد خورد یک سری مطالب اونجا بذاریم. حالا یه ده روزی من درگیر بیماری شدم و نتونستیم فعالیت داشته باشیم، ولی خب برنامه ها بوده و سعی کردیم یه سری حواشی رو توی اون گروه بذاریم. نمیدونم حالا چقدر دوستان اونجا استفاده کردن یا مطالعه کردن، ولی بوده این شیبه. حالا دوستان نظر بدن، محفل گفتگو هست.
آره آره
امکانش هست وارد بشید صحبت کنیم.
خانم
از کلن درباره استاد میپرسن درباره خود کتاب
سابوشون. ببین درباره این کتاب میخواییم گفتگو کنیم و میکنیم، الان گفتگو میکنیم در حال گفت. نکاتی، حرفی، حدیثی اصلا از جایی کتاب خوشتون اومد، بعدتون اومد دیگه این
بخش 11امش بود که میره برای اون ادای دین و ادای نذرش توی تیمارستان یا نوابخانه. خیلی فضا فضای عجیبی بود و یعنی انگار داشت حضوری از یک جامعه مریض روایتگری میکرد. خب آدم های متفاوت، صحبت های متفاوت، شخصیت های متفاوت، داشت حضوری خودش رو فراتر از تو. من توی که از مسابقه خود خانم دانشورم میگفت نویسنده خودش فراتر از جامعه باید باشه، خودش انگار به عنوان حال شخصیت زری خودش رو فراتر از اون جامعه اون نوام خانه میدید، درش بقیه رو یه روایت عجیب غریب میکرد با اون حالت بد و مریضی، نگاه بیمارگونه به جامعه داشت. من اینش خود حالا یه هایی یه فضای متفاوت بود، برای همین اینجاش هم جالب بود. در همین
دست شما در نکنم.
چند وقت قبل یک بزرگی فرمودن که سه تا داستان وقوف کور و همین صحبتشون و اگه اشتباه نکنم سنگی بر گور آل احمد، این سه کتاب به نوعی نشون دهنده تاریخ 100 ساله معاصر ایران است. حالا من درباره صحبتشون سوالم این بود که چرا این کتاب صحبتشون راوی تاریخ معاصر ماه و کدوم بخش از تاریخ رو میخواد بگه؟ زن معاصر ایرانی رو میخواد بگه، تاریخ اون حالا بعد از جنگ جهانی رو میخواد بگه، یا حالا هر چیزی که، یعنی میخوام بدونم که اون چیزی که میخواد راویش باشه اون چی هست؟
دقیقا همون نکتهی که من میخوام دربارش حرف بزنم، چرا سووشون رمان مهمی هست برای ما.
سوالم
خب سوال نه حرف میزنیم با هم بیاله سوال هم من که خب بالاخره مرزه تقلید نیست.
عرضم خدمت شما که حالا دوستان جمع دوستان هنری، من خیلی بهره از هنر نبودم، سوالم بیشتر در مورد این بود که یعنی هستم هم موسیقی شرکت تو جلسه این بود که حالا تو خود مدرسه یه سری دوره های تحت عنوان بازخوانی کلن مطرح شده بود. ما وقتی میخوایم یک فکر و یک اندیشمند و مورد مطالعه قرار بدیم، خیلی وقتا طولایه کتاب های نظری خودش میایم اونو بررسی میکنیم، میایم یه شهید متحری رو میخونیم، شهید صدر رو میخونیم، با یه اندیشه آشنا میشیم. من حس خودم این بود که خیلی وقتا حالا به خاطر شرایط سیاسی اجتماعی یا به هر دلیل دیگه ای، خیلی وقتا فکرها و اندیشه ها توی فرم های دیگه ای مطرح میشه. خود هنر به شکل کلی و زیر شاخه هاش، حالا میتونه فیلم باشه، میتونه ادبیات داستانی باشه، میتونه شکل شعر باشه به قول شما، با این زاویه و با این ابزار اومده باشه یک فکری رو روایت کردش. من اخیرا یه پستی آقای مثلا کتکنی گذاشته بود، مثلا میگفت که هیچ کی به اندازه فروغ فرخزاد، اگه اشتباه اسمش رو اشتباه نگفتم، فروغش رو یادم خانومه، هیچ کی به اندازه اون سنت ما رو نقد نکرده مثلا. بعد این یه جرقه توی ذهن من بود که حالا فروغی که ممکنه من هیچ وقت شعراش رو نخونده باشم، اون مسئلهش فقط همین شعر رو گفتن و یه کار هنری ساده نبوده، گویا یک فکری، یک چیزی توی ذهنشه، اینو داره توی این فرم میاد اینو منتقل میکنه. حالا در مورد کلیت داستان نویسای ایرانی، این واسه مسئله بود که اینا ساحت فکر رو چجوری توی این قالب هنری آوردن، توی ادبیات داستانی آوردن، و بتونم فضای فکری رو از زاویه ادبیات داستانی یه بار بفهمم، یه بار از لایه کتاب میشه فهمید، مقاله میشه فهمید، یه بار از زاویه خود هنر و ادبیات میشه فهمید، و حالا تو مرحله بعدش این که خود خانم دانشور تو چه فضایی، تو چه حوزه موضوعی کار میکنه، ایدش چیه، چی مد نظره.
بله خیلی پرسش مهمیه. اینو بهتون بگم اجمالاً، ولی خب اگر وقت شد مفصل دربارش حرف میزنیم. هر نویسنده مهمی که مینویسه یک یا چند تا مسئله داره، چند تا مسئله وجودی داره. خب همشون، هر نویسنده که حالا چه داخلی چه خارجی، چه در گذشته چه در، و اجازه بدید دربارش بیشتر حرف بزنیم، دوستان صحبت بکنن.
من چیزی که حالا بیشتر باعث شد تو این فضای این داستانی قرار بگیرم این بود که حالا خب خیلی بیشتر تو فضای علمی و معرفتی و فکری اساتید دیگه بودیم و بیشتر حالا تو فضای رمان و داستان نبودم، ولی خب تعریفی که از این کتاب شنیدم و تأثیراتش در واقع تأثیرات فکریه که روی نوشتن و رمان داشته، بیشتر جذبم کرد برای اینکه حالا تو این محیط هم قرار بگیرم و افکارشون رو هم بشناسم. و چون ایشون هم به عنوان یک زن روشن فکر در واقع مطرح میشن، در این حال این افکار ایشون هم برام جذاب بوده، یعنی بدونم که، ولی خب خیلی توی از خود فضای داستانی و رمانی نمیدونم، خیلی نمیتونم برداشت های چی میگن تفکری ایشون رو متوجه بشم، چون انگار فضای مطالعاتی رمان یا داستان خیلی نبودم.
چه فضایی بودید شما؟
بیشتر مثلا حالا همین کتاب هایی مثلا تفکری، مثلا شهید مطهری، حالا مثلا شهید بهشتی، مثلا امام خمینی، اینجوری بوده. برای همین فکر میکردم شاید این فضای جدید رو هم برای نوشتن تجربه کردنش برام خوب باشه، ولی خب میگم برای خوندن کتاب های رومانی خیلی اینجوری نیستن که بشینم از اول تا آخرین ادامه بدم.
خوندید این رومان رو تا آخر؟
ناقص میگم اینجوری نیستن که بشینم مثلا پای یه رومانی کامل از اول تا آخر بخونم، این شکلی هم
محفظ باشد.
عرض سلام، خسته نباشید، دارم خدمت شما. یکی از سوالامو که زحمت کشیدن پرسیدن آقایون در همون زمینه تاریخی بود، حالا یه ذره فکر میکنم اگر توضیح بفرمایید بعد احتمال زیاد جوابم خواهم گرفت دیگه، از اون فاکتور میگیرم. سوال بعدیم این بود یا مطلبی که دوست دارم در موردش بشنوم، این که آیا شما زبان ادبی زنانه رو فکر میکنید که اصالت داره یا نه، و اینو اگر ممکنه توضیحی بفرمایید در موردش. بعد در مورد قلم خانم دانشور، با توجه به اینکه ایشون توی توصیف ها، صحنه پردازی ها و به هر حال استفاده از کلمات یه مقدار دچار، به نظر من البته نمیدونم، دچار تکرار بود، انگار یه جاهای خسته کننده بود، احساس میکردم من نیازی نیست مثلا خواهد دو سه تا جمله اضافی گفته بشه، من همون جمله اول دوم دیگه دریافت کرده بودم یه وسعتی از معنا رو، اما ایشون دیگه هی میخواست جزئیات و خیلی مسائل ریزه، حالا تمام اون وسایل رو یا اون محیطی رو که شخصیت درش هست یا به هر حال راوی تمرکز کرده روش، اونجا رو میخواست کامل توضیح بده. به نظرتون این که آیا رمانی مثل سبوشون اگر بخواد توسط خود نویسنده بازنویسی بشه، آیا یه استادی که بالا دست این نویسنده باشه بهش خواهد گفت که اینها رو حذف کن و بهتره که حذف کنی، زیباتر میشه، جذابتر میشه، یا نه ما حرفمون اینه که خب قلم این نویسنده است دیگه، دوست داره که اینجوری توضیح بده، دوست داره که اینقدر به جزئیات بپردازه و اینم یک نوع قلمه، اینم یک نوع متنه که شما باید باهاش روبرو بشه، و نه هیچ مثلا این نقص یا اشکالی نیست که ما بر متن وارد کنیم. اینم سوالی بود که از نظر من مهم بود. ممنون.
سلام و ادب. من دیر رسیدم ولی داشتم زنده صحبت‌ها رو گوش می‌کردم. شما یه سوالی بپرسید که در مورد شخصیت خود سیمین، به نظرم خود سیمین یه شخصیتیه که از بیان ابراز عشقش پروا نداره، یعنی تو هر شرایطی و تو هر چیزی باشه، حالا شاید براش ضرر هم داشته باشه، انقدر جرأت داره یا انقدر چیزی برای دست دادن نداره که میتونه بیان بکنه. شخصیت سیمین برای من اونجاهایی که خودش توی نامه‌هاش گفته بود، مثلا در مواجهه با امام موسی صدر خیلی جالب بود، یا در مواجهه با امام خمینی رفتاری که نشون میداد، ادبیاتی که داشت به نظرم خیلی جالب بود، منها اینکه حالا من امام رو دوست داشته باشم یا نداشته باشم، نوع بیانش و اینکه داره میاد ابراز میکنه و در سال 57 حالا معلوم نیست کشور چه اتفاقاتی براش بیفته و به چه سیاسیش به چه ادبی چقدر تحت تاثیر قرار بگیره، این به نظرم خیلی جرأت و جسارت داشت. برای من این خیلی پسندیده بود که بیان علایقش رو میکنه، حالا حتی اگر ضرر بکنه. یه دونه این که میگم توی ماشین بودم داشتم میشیدم، شما گفتید که یه جورای جلال سیمین رو پیدا کرده، به نظرم این متقابلم بوده، یعنی خیلی از استعدادهای جلال آل احمد با وجود سیمین رشد پیدا کرده یا شاید به یه پختگی رسیده، یعنی بالاخره این اثر متقابل بوده. قطعا شاید سیمین اگر همسر جلال آل احمد نشده بود سوبشونی خلق نمیشد، ولی این اثر به نظر من متقابله.
ممنونم. بزرگ یواران نکته ای ندارم؟ زحمت کشید.
بیشترشن جلال میکنم.
من به دوستان این نویل رو بدم که قرار وارد آثار دیگران هم بشیم، از جلال رو ما قرار اینجا داشته باشیم.
خانه رو جلال بگیم ضبط کنیم برمون بعد پخش میکنم.
کسی از شما سنگی برگوری رو خونده اینجا؟ خب سنگی برگوری، خب ببینیم.
آره.
در بین این صحبت‌های من هر کس هم نکته‌ای داشت و اینا بگه. ببینید این صراحتی که آل احمد داره در ادبیات، من حتی نمونه خارجیش هم ندیدم. خب این صراحت و صمیمیتی که در آل احمد هست همه چیزو میگه. خب این دوست من آقای احمدوند معاون فرهنگی وزیر ارشاد گفت که این خواهرزاده آل احمد کتابای چاپ نشده را آورده ما بررسی کنیم به مجوز بدیم. ما جرأت نمی کنیم الان به اینا مجوز بدیم، چون که چنان صریح نوشته. حالا اینا را یادداشت روزانه هست درباره خواهرش، پدرش، مادرش، و حالا سنگی برگوری که در میگن، خود سیمین میگه من اینو خوندم بیهوش شدم، همون اولین بار که خوندم از هوش رفتم. آره دیگه، تو سال 60 من تعجب میکنم جمهوری اسلامی چجوری تو سال 60 اجازه دادن چاپ بشه. و اتفاقا آل احمد این صراحتی که شما میگید سیمین داره، خب طبیعتا ازش گرفته، یعنی سیمین اگر خودش بود و خودش، من بعید میدونم مثلا میگه که خیلی صریح میگه من ما رفتم میشه امام خمینی، من خیلی دوست داشتم زن امام خمینی بشم مثلا. خب چی میشد مثلا امام منو مثلا به عقد خودش در میام. بعد از اون مثلا سیمین از معدود نویسنده هایی است در تاریخ معاصر مذهبیه، مذهبی به معنی کاملا اشراقی کلمه، تو مصاحبه هاش تو دهه 70 و 80 و اینا که داره منتظر امام زمانه، این تو کتاباش هم هست. خب یعنی مفهوم مهدویت رو من ندیدم کسی به این زیبایی تو نویسنده اینجوری در، و به خاطر همین همیشه این روشنفکرها اینو تخطئه میکنن، ولی چون که قدرتمندن این زن و شوهر زورشون نمیرسه، خب زورشون نمیرسه که اینا رو بزنن، با اینکه خیلی فحش دادن به سیمین دانشور در طول این سالها، ولی ایشون میگه که میگه عقیده دارم، میگه امام زمان میاد. خب و اتفاقا این چیزی نیست که خارج از متنش باشه، تو متنش هم اون امیدی که تو کتاباش هست، و من به خاطر همین میگم این رمان های این رمان و نوشته های خانم دانشور، مخصوصا این سه تا کار، حتی شنیدم که اون کوه سرگردانش که گم شده درباره امام زمان هستن. خب
خودش همچنین
اظهار نظری داره. آره بعد با اینکه مثلا جمهوری اسلامی هم باش خوب تا میکنه، ولی یک انتظارهایی داره، انتظارش هم زیاد نیست، و با همه اینها از ایران نمیره، تو ایران میمونه کار میکنه، هی به این نامه مینویسه به اون مینویسه. بعد اصلی ترین ویژگی سیمین دانشور به نظرم چه به عنوان رمان نویس و چه به عنوان فعال اجتماعی، حالا بگیم روشن فکر نیست، یه زنه. این اساسا این زن بودگی در رفتارش، کردارش، در نوشته هاش، تو رمان سوبشون زهری همون سیمینه. خب در رمان مثلا ساربان سرگردان هستی خود سیمینه. خب و این زن بودن با اینکه توفیق مادر شدن نداره، ولی همیشه در همه احوالات زن بودگی خودشو حفظ میکنه. ما یک مسئله ای داریم، چون که دوستان هم بهش اشاره کردن، ما یک اختلالی داریم در تاریخ معاصر، که چون که انسان ایرانی بعد از اون جنگ، اون جنگ یعنی چی؟ اون جنگ ایران و روس یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا مدرنیته اومده تو با گوشت و پوستت لمس میکنی. قبل از اون تو دوره قاجار، یعنی تو قبل از دوره قاجار شما همش بهش پشت کردی، گفتی آقا اینا رو ما هم داریم. خب وقتی رسیدی به جنگ که اونا توپ دارن، اونا از ابزار مدرن استفاده میکنن، اینجا فهمیدی که نه، اگر منم با مدرنیته کار نداشته باشم اون با من کار داره. این انسان ایرانی دچار اختلال شد، خودشو گم کرد، و حالا من با اون کاری ندارم. یک ساحت اصلیش تو ساحت زنان بود، زنان هم تکلیفشون مشخص نشد، یا هنوز هم درگیرن، نشده، نمیدونن کنشگر باشن، بعد واکنشگر باشن، شبیه مردها بشن باشن، نمیدونن، این تکلیف به نوعی مشخص نیست. ولی خانم دانشور تکلیفش مشخصه، اتفاقا از اون زناییه که کاملا میدونه مثلا ما زنای کنشگر داریم مثلا در ادبیاتمون، نوشته های بدی هم ندارن. مثلا اگر بخوام مثال بزنم، مثلا خانم شهرنوش پارسیپور نوشته، منیره روانیپور نوشته، بعد و اتفاقا بعد از انقلاب تعداد زنان نویسنده که خیلی خیلی بیشتر شد، به نوعی 13 برابر شد نسبت به قبل انقلاب. ولی اغلب اینا رو میخونی میبینی که یا مدام دارن مینالن، یا مدام دارن غر میزنن، یا میخوان مثل مردا شبیه مردا بشن، هرچی هست نمیخوان خودشون باشن.
شاید یک دلیلش هم اینه که دانشجوها خیلی تو بند فضای مادری هم نبوده، اون درگیری های مادری هم خیلی تاثیرگذاره، فقط یک جنبه زنانگی نیست، یعنی شون تو فضای اجتماعی هست، فعال هست، ولی خب شرایطش براش بازه، یعنی دیگه دغدغه دیگه‌ای نداره. ولی خانم علاوه بر اون قسمت، خب بالاخره زنانگی بخشش مادری، اون شرایط سخت اون هم هست
که روشت
میده،
روشت
میده، ولی بالاخره یک
درگیری الان مثلا این بگم تو این حوزه من آره، ولی خب خیلی تلاش میکنم. بعد هم ایشون مادر خوانده میشه دیگه، دختر میاره و بزرگ میکنه و مثلا هست اون دختره با این خانم ریا.
چند سال عمر میکنه؟ چون
آره دیگه 90 سال آره 90 سال ماشاءالله عمرش هم طولانی بود. خب برگردیم به این چیز، من نکاتمو بگم بعد درباره پرسش‌های شما یا مسائلی که شما مطرح کردید به نکاتی رو عرض بکنم. ببین رمان سو و شوم یک رمان مهمیه برای ما به چند دلیل. دلیل اصلی که من میبینم تو این رمان که رمان مهمیه، این رمان با سنت روایت ما یه نسبتی داره. اصلی ترین متنی که ما میتونیم بگیم در سنت ایرانی شناسنامه هست و شاهنامه هست. و من توصیه میکنم یک وقت مصروفهایی تو این جلسات بذارید برای شاهنامه. شاهنامه اگر بگیم چند تا ستون داره، اصلی ترین ستونش، چون که شاهنامه یه متن سیاسیه، خب اصلی ترین ستونش مسئله ایران هست و ایران را در تقابل با انیران یا دشمنان ایران تعریف میکنه. فارابی اگر ایران را در، حالا بگیم در قالب مدینه میخواد بسازه یا توصیف بکنه، جناب فردوسی در شاهنامه ایران را در مقابل تورانیان تعریف میکنه و میگه که اساساً ایران با دشمنان شناخته میشه. اینا ضبط میشه دیگه. آره من بخواستم این نکته بگم. چند وقت پیش یه دوستی از من پرسید فرق آیه خامنه‌ای با امام در چیه در حکومت داری؟ من گفتم من امام خب سنت عرفانیه، کاملا تو همون فضا دنبال انسان کامل میگرده و میخواد انسان ایرانی ها و اصلا خیلی از ایرانی ها حرف نمیزنه، میگه آقا این انسانی که هست باید حرکتش بدیم بره به سمت انسان کامل شدن، ما فقط دنیای شما رو نمیسازیم، خواهیم آخرت شما رو، معنویات شما رو ببریم بالا. و پروژهش پروژه به اصطلاح رفتن به سمت انسان کامله. حالا این انسان کامل هر جا میتونه باشه، خب اون ورا آفریقا هم میتونه یه نفر باشه، ولی آیه خامنه اساساً پروژش این نیست، پروژش پروژه شاهنامه هست. این که ایران را در مقابل انیرانیان تعریف میکنه و اینکه مسئلهش مسئله مرز ایرانه. خب ببینید اونجایی که پول میده تو زیر زمین های مثلا غزه تونل درست کنه میگه آقا مرز ما اینجاست. خب میخوام بگم که این به خاطر اون ذهنیت خراسانی بودن و در خراسان زیستن و این یعنی شاهنامه، این یعنی انسان برآمده از شاهنامه. و تو این ماجرای شاهنامه که مسئله ایران هست، همه چی باید فدای ایران بشه. خب حتی پسر خودت که سهراب، خب ایشون میدونه سهراب پسرشه. خب بالاخره وقتی میاد و اینا با علم به این که این پسرشه میکشه اینو. چرا؟ چون که میگه این تربیت ایرانی نداره، اینو دشمنان من تربیت کردن، اگر بمونه جانشین من بشه در ایران به نظم ایرانی اختلال وارد میکنه. اینو داشته باشید. بیایید تو سووشون. سووشون اصل مسئله اصلی چیه؟ مسئله اصلی انگلیسی هاست. دشمنای ایران وارد ایران شدند، همه چیزو میخوام بگیرن. خب از چی؟ یعنی اون اول رمان وقتی که میخونید میبینید چیه؟ مسئله نانه دیگه. خب آذوقه هست، قحطی هست، و کل فضای رمان اساساً یوسف جان خودشو برای این از دست میده دیگه، که مخالف انگلیسی هاست، مخالف نفوذ انیرانیانه. و برای انسان ایرانی مخصوصاً تو این بره از تاریخ این مسئله مهمه و همیشه مهم بوده. خب اصلا ایران یک دم اگر چشمشو ببنده ایران دیگه وجود نداره، چون که دشمنانش تار و مار خواهند کرد. این یک مسئله هست که در دهه 40 خانم دانشور برای ما طرح میکنه. اما از کجا نقل میکنه؟ این رمان از این حیث یک رمان تاریخی و سیاسی است. وجه تاریخیش که آقای میرتاج جبدنی هم بهش اشاره کردن. شما از میرتاج جبدنی های کجا هست؟ اصالتا
از میرتاج جبدنی های سمت خوبی، ولی همون که
ادمانیزه شده. آها، رای هم نیاوردید دیگه تو تبریز. عرضم به حضور شما رمان تاریخی هم هست، اما تاریخش نعل به نعل نیست. اصلا قرار نیست رمان که متن تاریخی نیست. رمان تاریخی با تاریخ فرق میکنه. تلفیقی از جنگ جهانی اول که در سال 1295 تو تاریخ شمسی ما مقارن میشه، بعد از اون سال 1121-22 اتفاقات. ببین بلوای نان، گرسنگی انسان ایرانی، و به خاطرش حالا نمیگیم 9 میلیون نفر، ولی یه تعداد قابل توجهی از آدمهای ما مردند. خب به خاطر چی؟ به خاطر این قحطی که بی تدبیری داخلی و عوامل خارجی این کارو کردن، که خانم دانشور اینو مسئله نان رو میبینید از اول تا آخر هست. ببین مسئله نان یه مسئله اصلی بوده تا 50 سال پیش برای کل جهان. نون داشته باشیم بخوریم، خب نمیریم از گشتی. تو این 50 سال حالا یه جوری حل شده. برای ما که سرزمینمون سرزمین خشک بوده دیگه، اصول بوده. و ماجرای نان رو اتفاقا خانم دانشور بهش رنگ و بوی مارکسیستی نمیده، با اینکه اوج اون دوران دوره مارکسیستی بوده، بهش کاملا وجه تاریخی انسانی و حتی ایرانی، یعنی با نگاه ایرانی داره این ماجرای نان رو رقم میزنه، ذره نظر داره. خب برخلاف مثلا ماجرای نان در کتاب همسایه ها هم هست، ماجرای نان خب کاملا فضا مارکسیستیه. خب مسئله نان در کتاب جای خالی سلوچ هم هست که اون هم نگاهش نگاه مارکسیستیه. من میخواستم قبل از اون اشاره کنم تو کارهای علی اشرف درویشیان هست، اسم اون سال کتاب سالهای ابری. خب اصلا تو کل کتابهای درویشیان نان مسئله اصلیه. خب داستان خانم دانشور با نان شروع میشه، شاطره رو جمع کردن، یه نان بزرگی پختن اونجا گذاشتن، مسئله انسان ایرانیه این. بعد یوسف وارد شده، اون ماجرای عقد کنان و ایناست، اونجا اعتراض میکنه چه بساطیه. و تا آخر شما میبینید دوستمون اشاره کردن اون زندان و نوانخانه. خب اونا هم مسئله شون نانه. خب طرف میگه کار کرده، میگه به جای پول به من نان بده، من نانو بیشتر دوست دارم. خب این نکته ای که خانم دانشور و قرائتی که یعنی دست گذاشته روی نان که مسئله اصلی کل بشر بوده در طول تاریخ، حالا اومده تو جنگ جهانی اول برای ما رخ داده، ولی خانم دانشور حالا اینو آورده تو جنگ جهانی دوم روایت کرده سال 1322، در حالی که مسئله ما یه بلوای نان تو تهران داشتیم ولی تو شیراز اینو نه. و اون ماجرا حمله کردن به پادگان سمیروم و فلان و اینا یک مسئله تاریخی هست برای ما، که البته ایشون از مسئله تاریخی در آورده و کرده یک مسئله وجودی، به این معنا که میگه شما اگر دشمنت مواظب نباشی، هشدارهای یوسف رو توجه به گوش نگیری، توجه نکنی به هشدار شخصی مثل یوسف، دشمن همه چیز رو از تو میگیره. مهمترین چیز چیه؟ نانه. میاد همه نان و آذوقه و پیاز و اینا رو میگیره و انبار میکنه. این یه نکته درباره این کتاب که فکر میکنم این کتاب از این حیث چون که پهلو میزنه به شاهنامه کتاب مهمیه، چون که شناسنامه ما را احیا میکنه. نکته دیگه بگم که در همین راستاست. ببینید شما که دارید متن میخونید، رمان میخونید، مخصوصا ادبیات داستانی میخونید، حداقل با سه جور کتاب مواجه هستید. یه سری کتاب ها هستن به اصطلاح ادبیات زرد محسوب میشن، خب مثل آثار مثلا ری اعتمادی، مثل آثار مثلا نسرین سامنی، مثل همین کتاب هایی که تو بازار چاپ میشه. مثلا الان این دوست ما تو کتابستان معرفت یه تعریفی از کتاب ها رو داره چاپ میکنه، مذهبی هن، اینا زردن. خب کتاب هایی هن که نوشته میشن، چاپ میشن برای مصرف شدن و تو غرب و شرق هم نداریم، همه جا از این کتاب ها هست، تو همه فرهنگ ها از این کتاب ها دارن. یه سری کتاب هایی داریم، کتاب عامه پسندن، بین زرد و کتاب جدی، مثل آثار فتانی سید جوادی یا اغلب آثاری که الان تو ادبیات ما تولید میشه، مثلا نشر چشمه، اغلبشون ادبیات عامه پسندن. میخونیم اون چیزهایی که تو ذهن تو هست، اونو صورت بندی میکنه دوباره به تو میده، مثل آثار اسماعیل فصیح. اما یک سری آثار داریم، آثار به اصطلاح اصیلن، جدین، مثل کار خانم دانشور، مثل صوبشون. این کتاب ها یه سری ویژگی هایی دارن. اصلی ترین ویژگی این کتاب ها اینه که چند پرسش در مقابل تو طرح میکنه، میگه تو در کجای این عالم هستی، چه نسبتی با خودت داری، چه نسبتی با تاریخت داری، چه نسبتی با گذشتت داری. خب این یکی از ویژگی های ایناست. ویژگی دیگری اینها اینه که اون دو قسم کتاب ها معمولا کتاب هایی منقطع، مثل روزنامه شما میخونی و امروز جذابم هستا، ولی کتاب ها تداوم دارن، به این معنا نسبتی با سنت دارن. کتاب دانشور رو میخونی میبینی اه این با چند تا کتاب مهم داره گفتگو میکنه، به اونها پهلو میزنه، رابطه بینامتری داره. مثلا با همین شاهنامه که عرض کردم، بخاطر همین کتابی که شما رو به اصطلاح متصل میکنه به گذشته در اینی که در حال نوشته شده، اون کتاب کتاب مهمی است، کتاب جدی هست. این که شما میبینید حافظ اینقدر مهمه، یا رمان نویس های مثلا غرب، مثلا داستایوفسکی، نمیدونم همینگوی، نمیدونم بگید تولستو، اینا اغلب اینها نویسنده های مهمی هم، یکی از عمده دلایلش اینه که خودشونو متصل میکنن به کتاب مقدس. یعنی شما کتاب مقدس رو از اینها فاکتور بگیری میبینی هیچی ندارن اینا. جویس مثلا شما میبینید داره با کتاب مقدس گفتگو میکنه. کتابی مثل سوبشون داره با سنت شیراز، با شاهنامه، با حافظ گفتگو میکنه. شاه ترکان سخن مدعیان میشنود. خب اولین متنی که میذاره تو کتاب شرمش از این چی؟ ببین داره با حافظ گفتگو میکنه و اسم کتابش چیه؟ سوی سیاوش دیگه. این کتاب از این حیث هم مهمه، چون که داره با شاهنامه، با فرهنگ شیراز، با شاعری مثل حافظ داره به صورت غیر مستقیم داره گفتگو میکنه. و مسئلهش مسئله اینه که آقا جدای از این که دشمن خارجی هشدار میده بهش، شاه ترکان رو هم هشدار میده که سخن مدعیان رو فقط میشنوه. سومین ویژگی کتاب هایی مثل سوبشون وجه ذکرگونگی این کتاب هاست. ببین دوستان میگن که ما رمان حوصله‌مون نمیکشه بخونیم. آره ببین رمان رو اگر شما اثر تاریخی بدونی یا اثر علمی بدونی یا نمیدونم حتی اثر رسانه‌ای بدونی، خب طبیعتاً باختی. رمان نمیخواد به شما اطلاعات بده، نمیخواد شما را نصیحت کنه، نمیخواد به شما حکمت یاد بده. رمان هیچ کدوم از اینها نیست. رمان یه دور خاصیت اصلی داره، رمان آینه است. شما جلوش میست تا خودتو ببینی. کسی رمان نمیخونه مثلا الان، حالا تو بعضی از آثار تاریخی رمان هایی که در طول تاریخ نوشته شدن در کنار اینکه، چون که مثلا تلویزیون نبوده، نمیدونم مطبوعات خیلی قوی نبوده، فضای مجازی نبوده، اینترنت نبوده، لابلاش یه سری اطلاعات تاریخی میدادن، میگفتن آقا جنگ جهانی اول یا در فلان جنگ این اتفاقات هم افتاد. خب ولی الان مخصوصا تو رمان مده اصلا از این خبران نیست. شما اطلاعات میخوای برو تو روزنامه بخون، تو گوشی سرچ کن، تو گوگل پیدا کن. پس من باید برای چی رمان بخونم؟ فقط به این دلیل باید بخونی که این رمان آینه است، خودتو ببینی. و از این راه گذر اگر این درباره مسئله خانش رمانه، اگر با رمان همچین نسبتی برقرار نکردی کارت منجر میشه. میگم که برای اینکه مثلا تو اتوبوس وقتم بگذره، منتظر مثلا تاکسی ام و اینا، یا شب میخوام بخوابم، اصلا رمان جدی کارش این نیست. به خاطر همین تو یک نظرسنجی ارزیابی، نمیدونم نظرسنجی بود، چند سال پیش منتشر شد، در بین 100 تا چهره تأثیرگذار قرن 21 نمیدونم 42 تاش رمان نویسا بودن، یعنی داستان نویسا بودن. اهمیت رمان فقط به این نیست که مثلا میگم وقت شما، رمان ابزار فکر مدرنه، رمان حکایت نیست، نمیخواد به شما میگم بازم رمان دقیقا همون آینه بودنه. یه نکته هم بگم بعد دوباره برگردم، اگه نکاتی داشتید بفرمایید، به اون دوتا محوری که آقای میر تاج‌الدینی فرمودن. ببین در تاریخ رمان نویسی آدم خیلی بزرگی ظهور کردند، اونقدر اینا بزرگ بودن که حتی الهام بخش بودن برای فیلسوفا و اندیشمندان بزرگ، سیاستمداران بزرگ. یکی از اونها داستایوفسکیه. ببینید شما داستایوفسکی رو وقتی میخونی، اگر میگم اون با نگاه تفننی بخونی چیزی گیرت نمیاد مثلا، ولی وقتی که بخونی که خودتو تو اونجا پیدا کنی خیلی چیزا گیرت میاد. مهمترین کارش این دوتاست، البته همه کارهاش مهمه، مخصوصا جنایت و مکافات و برادران کارامازوف. این رمان اونقدر در فرهنگ روسیه، بر نه تنها فرهم، اصلا بر ذهن انسان روسی تأثیرگذار بود. انسان روس رو نزدیک 200 سال مردد کرده که بره به سمت غرب یا نه. ببین الان جنگ روسیه و اوکراین در واقع جنگ روسیه و غربه، چون که روسیه نرفت زیر بار غرب، همچه وضعیتی داره. این از کجا نرفت؟ روسیه که متفکر به این معنای مثلا فیلسوف خیلی مثلا خاصی که نداره، فیلسوف داره ولی در قد و قوار رمان نویساش نیست. داستایوفسکی توی این کتاب جنایت و مکافات و برادران کارامازوف طرحی در انداخت، به انسان روس گفت مدرنیته همون نیستنگاریه، اومده پشت در، اگه برید نابود شدید. و انسان روس را مقاوم کرد، مطلع کرد از آینده مدرنیته. بعد از اون نیچه میگه که بالاخره من نیستنگاری رو از داستایوفسکی گرفتم و داستایوفسکی رهاموز من بود و الی آخر. و حالا بعد از اون 100 سال بعد از روسیه ژاپن با مدرنیته آشنا میشه، چون که داستایوفسکی نداره تا خرخره غربی میشه، اصلا میشه یکی از شعبه های غرب. بنابر این رمان خیلی امر جدی هست و بسیار میتونه تاثیرگذار باشه و تاثیرش هم فقط این نیست که مثلا من خوندم از این خوشم اومد از اون بدم اومد. بله بفرمایید. استاد
توی تحلیلی نمیسن مرتبط بشه که جلال جلال بگی جلال روسی بخواییم مثلا انتقال همین به کسی مثل داستایفسکی میشه.
اتفاقا به نکته خوب اشاره کرد، تورگنیف اصلا غربی نیست. رمان پدران و پسران رو بخونید، پدران و پسران دقیقا پسران علیه پدرانند که غربی هستند و خیلی رمان خوندنی. این رمان و مهمترین کار تورگنیف هم پدران و پسران هم. تو اونجا یه پسری کاملا غربی و میگه آقا جهان را علم داره میکنه و این میگه بابا ما خودمون سنت داریم باید به سنت علم هم بگیریم و پسره قبول نمیکنه و این جنگی که پسران و کل رمان بودن 300 صفحه هست به این تقابل پدران، پدران یعنی سنت، سنت روسیه، پسران یعنی انسان غربی که ذهنش غربی شده. و بعضیا میگن کلمه نهلیسم از همین تورگنیف گرفته شده. آل احمد که تحلیلش مشخصه، آل احمد تو غرب زدگی کاملا، آل احمد البته کلمه غرب زدگی مال ایشون نیست، مال سید احمد فردیده و تحت تاثیر فردیده و خب کاملا مشخصه میگه که ما نمیتونیم بدون اطلاع، بدون آگاهی، بدون اسلحه سراغ غرب بریم، چون که رفتند آدمامون رفتن دوچار غرب زدگی شدیم و دوچار این پریشانی خودش و احوالات روزگار خودش رو علت اصلیش رو غرب زدگی میدونه. یه نکته دوستان اشاره کردن، روشن فکر. خانم دانشور روشن فکر هست یا نه؟ ببین ما یک تصویر غلطی از کلمه روشن فکر داریم. روشن فکر اساسا قرار نیست فکر کنه. روشن فکر ببینید، حالا اگر مثال حوزوی بزنم، ما تو حوزه متفکر داریم مثل علامه طباطبایی، یک واعظ منبری داریم، یه مردم. طباطبایی هیچ ما برای مردم سخنرانی نمی کنه، اصلا نمی تونه سخنرانی کنه، طباطبایی قراره فکر کنه، فکر تولید کنه. این فکر رو باید منبری واعظ به مردم منتقل کنه. روشن فکر در غرب هم حالا به لحاظ کار کرده نقشش اینه، قراره یک گروهی فکر کنند، فیلسوفان، اندیشمندان، آدم مثل کانت، روشن فکر بیان اینو برای مردم تبیین کنن. ما یک چیزی داریم تو ایران، چون که همه چیز برقاطیه دیگه، آقا تو داستان نویسی، داستان نویس هستی، چه رفتی به روشن فکری داری؟ تو قرار داستان برای مردم بنویسی، روشن فکر یه نفر دیگه هست. روشن فکر اصلی تر یک سوادی داره روشن فکر و بیشتر عمله، میاد اعتراض میکنه. آل احمد آره ملغمه ای از این هاست، آل احمد هم ملغمه ای از این دوتاست، چون که این دوتاست همه فکر میکنن که باید آل احمد مثلا این کارو کرد، ما هم باید این کارو بکنیم. دانشور من روشن فکر نیست، دانشور داستان نویسه، کارهاش هم کارهای روشن فکری نیست. مثلا بیاد روشن فکر بیشتر معطوف به عمل سیاسیه، اعتراض بکنه، حرف بزنه، سخنرانی کنه، نکته ای را از مثلا چهار تا فیلسوف اندیشمند بگیره برای مردم تبیین کنه، مثلا بگه آقا تو انتخابات اینجوری شرکت کنید، اونجوری، یک عمل سیاسی. از این راه گذر ها آره
با این مبنا رو همین از شما هم بذاریم، باز دانشور روشن فکر میشه. آخر سیاسی که تو 88 بعد هم خیلی واضح روشن
ببین
همراه نامه میزنه، تلفن میزنه، خودش هم توی مستندش میگه.
اون که ببین واکنش سیاسی نشون دادن که آدم روشن فکر نمی کنه. خب من هم توییت زدم اون موقع، خب کسی به من نمیگه روشن فکر. آقای جوادی آمادی هم اعتراض کرد به این، نمیگن روشن
فکر. داره نقش واسطگری رو ایفا میکنه دیگه اینجا.
ببین
یعنی داره از جریان‌های روشن، از جریان‌های اندیشمند یک حالا تفکر خاص چیزی رو منتقل میکنه به عامه مردم.
ببین اون فعالیت های مثلا توی برهه یه نفر یک مثلا توی فعالیت بکنه، میگم اینا رو کسی نمیگه. من الان از خونه که اومدم داشتم به این فکر میکردم دقیقا به همین. ببین یه نفر بناست که الان 3-4 روز بنا ما داریم تو خونه، خب اون میاد بنایی میکنه مثلا دیوار خراب. من که بیکار بودم دیگه اشکال نمیتونستم بکنم، برداشتم یه دونه چیز دیوار چیدم اونجا، داشتم فکر کردم آخه منم بنا، من خب بنا نیستم، من یه دیواری رو کشیدم با آره. یا مثلا یه بخشی رو بتونه نکرده بودم، خودم برداشتم بتونه، داشتم من آیا مثلا نه من این کاری نیستم، بنا اونه. روشن فکر دقیقا اینه. حالا یه نفر برداشت یه بار بتونه زد بهش میگن مثلا این بناست، نه، یا در طول عمرش 5 بار بتونه زد. به خاطر همین خانم دانشور رو من بیشتر داستان و معتقدم دانشور در خوب جایی استاده و داستان نویس باید داستان نویس باشه، نه کار روشن فکری بکنه. امکان داره توی یه ساحتی بره کار روشن فکری هم بکنه و در تاریخ کشور ما این ساحت ها چون که قاطی شده، امر داستان دچار لطمه شده. ما داستان به درد بخور نداریم، خب داستانی نداریم که ما رو در جهان روایت کنه.
میل درونی دیگه، شما وقتی هم یه دیوار ساختیم میل درونی شما بوده اینو بسازین. الان خب
کسی به من نمیگه بنا دیگه، من که بنا نیستم. خب یه بار این کارو کردم. ببین نویسنده کارش اینه داستان بنویسه، خب داستان با هر میلی، کاری نداریم. امکان داره حرف سیاسی هم تو داستانش بیاره، امکان داره حرف دینی بیاره، حرف، اما از این ساحت که اومد وارد کنش‌های اجتماعی سیاسی شد دیگه اون یه ساحت دیگه هست، اون رو نباید جزء لوازم نوشتن گذاشت. تو تاریخ ببخشید تو کشور ما این اتفاق متأسفانه با تشکیل کانون نویسندگان این اتفاق افتاد. هر کسی داستان می‌نویسه فکر می‌کنه روشن فکرم هست، روشن فکر یعنی باید اعتراض کنه. بعد آدم مثل غلام حسین ساعدی این اشتباهو میکنه، میاد یه اعتراض خیلی همینطوری میکنه به نمیدونم، میگه این جزایر رو ببخشیم به اینا، برای چی گرفتید اینا، حرفش هم غلط اتفاقا. ساواک میگیره اینو میندازه تو زندان، یه پسگردنی هم بهش میزنه، یه سیلی هم میزنه لبش هم پاره میشه، خب دچار افسردگی میشه، خب بعد دیگه نمیتونه بنویسه. دولت آبادی خیلی، دولت آبادی از این حیث آدم واقعا جای درستی است. دولت آبادی همیشه میگه من داستان نویسم، نظر داشتم، آره میگم نظرامون، ولی من وارد کارهای مثلا روشنفکری نمیشم.
باشه برای کنش روشنفکرانه. یعنی کسی روشنفکر بیاد کلن از حیث از طریق قلم و داستان کنشگری خودش رو انجام بده. یعنی میخوام بگم شاید تنافی با هم نداشته باشن که یک روشنفکر فقط داستان بنویسه، کنشگر باشه اما از طریق قلم زدن و نوشتن.
بله چرا نمیشه، این کارو کردم ولی این کار جواب نداده. داستان
مشکل چیه که جواب نمیده؟
الان صحبت خود جنوالی
داستان ابزار هیچ چیزی نمیتونه باشه. داستان اصلا ابزار نمیتونه باشه.
نمیتونه روایت کننده یه
میتونه روایت کنه
فکر روشن باشه،
میتونه فکری رو روایت کنه. آره اگر این از این حیث بگید روشن فکری یه عمله. شما جدای از این که داستان می‌نویسی بیایی بالاخره شیپور رو دستت بگیری بیایی سخنران
داستان داره. داره. حیوانات چیه؟
حال حیوانات چیه؟ کی کجا نوشته؟ با قول اون بنده خدا میگه جورج اورول، جورج اورول. ببین جورج اورول تو نویسنده اساسا حکومتی اون علیه کمونیست نوشته. خب علیه کمونیست ربطی نداره. ببین آره ببین من اساسا آره آره من اساسا معتقدم همین باید باشه. شما داستان هر حرفی داری تو داستانت بنویس، اما به این نمیگن کار روشن فکری. ببین آقا این داستانی هست که داره کمونیسم رو نقد میکنه، آره داره دیندارا رو نقد میکنه، آره این داستان نویسه. خب
کنش سیاسی نیست،
کنشت حاصلش میتونه کنش سیاسی، ولی خودش نباید کنشگر سیاسی باشه که اگر بشه به ضرر داستانه. آره مثلا ببین من یه داستانی مینویسم، ببین من نه گوستاف فلوبر یه داستانی می‌نویسه به نام مادام بواری. وقتی مادام بواری چاپ میشه میگن آقا این مرزها و به اصطلاح چیزهای اخلاقی رو به هم ریخته. آیا ایشون می‌خواسته کار مثلا اخلاقی بکنه یا غیر اخلاقی؟ ایشون میگه آقا من داستان نویسم، داستان یک خانم رو نوشتم، بعد میبرنش دادگاه میگه اون خانم خودمم، حالا این مردم من خودمم، من داستان نویسم. اما مثلا داستان نویسی مثلا مثل آل احمد میاد داستان که مینویسه هیچ یه حزبم تشکیل میده. خب بعد در این در کنار داستان نوشتن یا مثل آقای غلام حسین ساعدی مقالاتی مینویسه، حالا میگی من داستان نویسی هستم که دارم کار روشنفکری میکنم به معنی سیاسی کلام. خب چه اتفاقی براش میفته؟ عملا یک ماجرای پیش میاد که ایشون دیگه اصلا داستانم نمیتونه بنویسه. من شخصا میگم این نظر شخصی منه که داستان نویس باید فقط داستان بنویسه، نظرات روشنفکرانه، نظرات سیاسی اجتماعیش هم باید تو داستانش بگه. خارج از داستان از داستان خارج شد، یعنی کنشگری سیاسی کرد یا کنشگری روشنفکرانه کرد، دو تا کار رو با هم انجام داده و اون کنشگری روشنفکرانه ضربه میزنه. چه این نویسنده رو ببرم بالا مثلا حکومت حلوا حلواش کنه، چه علیهش باشه حکومت، بازم در هر دو ساحت به ضرر نویسنده تموم میشه.
چی ضرری
داشت؟ عرض کردم که ضررش نگفتم، همون غلام حسین ساعدی همین
افسردگی میگیره مثلا بعدش؟
نه افسردگی در به در میشه بعد میره زندان. ببین چوبک ببین داستان نویسه وارد ساحت روشن که ابدا نمیشه اصلا. چوبک یه کارش یه شغلی داره تو دفتر هویدا داره کار، داستاناش هم می‌نویسه و تا آخر عمرش هم طولانیه داره کاراشو می‌کنه. ولی ساعدی نه، ساعدی یه تصور غلطی داره. ببین اینی که میگم در ساحت فلسفه هم همینه. دو تا مثال براتون بزنم. ببین اگر اعتراضی هم داشت تو داستانش میگه نه اصلا چوبک همچنین مسئله داره. من اصلا نمیگم اعتراض نکنه تو داستانش، اصلا نمیگم جامعه رو نقد نکنه، اصلا نمیگم. من میگم کنشگری روشنفکرانه کردن ضربه زننده است. به تجربه از خودم بگم، ببینید من تا سال 91 بود 92 بود 3 تا رمان نوشتم، نشر چشمه، نشر قوقنوس، قرار به چاپ کنیم، به هیچ کدوم مجوز ندادم، هنوزم مجوز نگرفت. بعد کتابامو بردم شهرستان ادب چاپ کرد، نمیدونم از این نشر. بعد به من گفتن که آقا شما چرا اونجا؟ گفتم ببین من داستان نویسم، کتابای منو هر کجا چاپ کرد و هر جایی که حاکمیت اجازه داد من خب داستانم رو تعریف کنم. من که کار مثلا سیاسی و روشنفکرانه نمی کنم که. اگر چشمه چاپ کرد و به مراد، اگر شهرستان ادب، حالا اینا بلازه عقیدتی 100% با هم فاصله داره. من اگه بخوام کار سیاسی یا روشنفکرانه بکنم، یا باید برم حزب تشکیل بدم، اونجا اگر منو گرفتنم بالاخره یکی حزبی پشت من هست، یا هم باید باشم برم خارج مثلا توی شبکه‌ای بشینم اونجا مثلا پامو بندازم مثلا حکومت رو نخونم. من هیچ کدوم از اینا رو نمیخوام. اگر نقدم بکنم باید از درون داستان. این تجربه شخصی. دو نفر در دو برهه تاریخی، دو تا نابغه به اصطلاح فلسفه و دین و اینجور چیزها، هر دو به خاطر تصور نادرستی که از امر قدرت دارن سرشونو به باد میدن. روشن فکری که وقتی صحبت میکنیم یه بخشش ماجرای قدرته، یعنی اصلی تل ماجراش اعتراض به قدرت یا معطوف ارادهی معطوف به قدرت همراه با اعتراض. خب تو فرهنگ خود یکی شیخ اشراقه، 597 به قتل میرسه. یکی هم کی ها شهید میشه الان مثلا، یکی هم سید محمد باقر صدر سال 58 50. این دوتا هر دوتاشون نابغن، هیچ شکی نیست، ولی هر دوتاشون یه تصوری دارن از ماجرای علم و قدرت. اینا هر دوتاشون فکر میکنن کسی که علم داشته باشه یا علم داره قدرت هم داره، قدرت هم باید در مقابلش کرنش کنه، و به خاطر همین جان خودشون از دست میدن، در حالی که ساحت دانش، حالا مثلا ما اگر با اینکه اینها رو به عنوان الگو مطرح میکنن و من هر دوتاشون هم برای من خیلی قابل احترامن، اون یکی که عین الغزات که اصلا قاطیه دیوونه است، خب 25 سالشه میگه که آقا همه چیزو چرا نمیدید من اداره کنم، آقا برای چی، برای چی بدم به شما، چون که سوادت زیاده. خب قدرت رو باید بری از مسیرش کسب کنی. اینها تصورشون اینه که چون که دانش دارن پس قدرت هم داشته باشن. داستان نویسان فکر میکنن وقتی که 4 نفر کتابون رو میخونن تأثیر میگیرن، مثلا به اینا پیام میدن داشت آقا، یا مثلا یه تأثیر خیلی گسترده ای دارن، میگه خب پس کار روشن میکنیم دیگه، چرا نکنیم، مثل ساعده میشن، خب مثل هم خود آل احمد میشن. این ضربه میزنه و از اینجا خارج نشیم. من نکاتم رو درباره خانم دانشور تمام نکردم هنوز. ببخشید یک پاساژ باز شد. یک مسئله زبان ادبی زنانه شما پرسید صفحه. ببینید آره زبان ادبی زنانه داریم. مثال اگر بخوام بزنم براتون، دو تا شاعر تو یک تقریبا تو یک قرن، حالا تو یک 50 سال از دنیا رفتن دیگه، خانم پروین اعتصامی 1320، خانم فرخزاد 1343 44. ببین هر دو تا شاعرند. پروین زبانش زبان زنانه نیست، همون زبان مردانه داره شعر می سرایه. شما وقتی که اونقدر زبانش زبان زنانه نیست که میگن آقا این شعر مال پدرشه، خب مال یوسف اعتصامیه، ولی فروغ رو هیچ کس نمیتونه بگه که این شعرها مال یک زن نیست. چرا؟ چون که این زبان، این بیان، این جهانی که فروغ میسازه کاملا زنانه است. مثلا مثال بزنم، حالا اون چیزی که یادمه، تصویری که شون میسازه میگه که این گلدانها رو مثلا اگر مثلا پروین اگر بخواد بگه که آقا این گلا خوش شده من باید به این آب بدم، میگه که رفتم از شیر یه لیوان آب آوردم ریختم به این و اینا آب دادم. خب ولی فروغ میگه که اینها بچه های من هم شیر میخوان و رفتم به اینا شیر دادم. هیچ موقع یه مرد همچین با این زبان حرف نمیزنه، ولی یه مرد با اون زبان حرف میزنه. خب بگم که این زبان، زبان زنانه و مردانه داریم، چون که کنش ها، نگاه ها، رفتار زنانه و مردانه داریم، چون که جهان زنانه و مردانه داریم. خب این که زنها چقدر میتونن به این زبان خودشون نزدیک بشن یک ماجراییست. آیا زن ایرانی تونسته مثلا به این زبان برسه یا نه یه مسئله هست. به نظر من خانم سیمین دانشور تو این کتاب آغاز میکنه، تو اون دوتا کتاب بعدی که توصیه میکنم حتما بخوانی، کاملا به این زبان زنانه دست پیدا میکنه. یه مثال کلی بزنم از این زبان زنانه و مردانه فاصله بگیریم، چون که اینجا من شخصا کلی نکته دارم درباره زنانگی و مردانگی در ادبیات. نکته اینه جهان زن و مرد ما هم فرق میکنه. اگر به تلیعه تاریخ بریم، به زندگی که هسته اولیش داره شکل میگیره، آدم ها در غار دارن زندگی میکنن، مرد میره شکار میکنه، از بیرون داره میاد، زن داخل خونه بچه رو داره رتو داخل همون غار. اینا وقتی که میخوان خودشون روایت کنن چی میگن؟ مرد از چی حرف میزنه؟ از شکار حرف میزنه، از قدرت حرف میزنه، از یک فضای باز، از یه افقی که معمولا روایتش روایت درشتیه. ولی زن چون که قابش کوچیک داخل خونه هست، معمولا جزء نگره. خب از همین بچه حرف میزنه، از اینکه این استکانو اینجا گذاشتم، این لیوانو اینور گذاشتم، از اینکه فلانه فلان حرفو زد. خب اینکه شما میبینید دانشور اینقدر به جزئیات توجه داره، این یکی از مؤلفه های زبان زنانه است. خسته نشدید احیانا؟ اگر نکته ای دارید بگید. یه مسئله ای من بگم بازم، چون که دوستان تو پرسش هاشون بهش توجه داشتن، من گفتم درباره‌اش حرف میزنم. اون اینه که هر نویسنده مهم، من به خاطر همینا میگم نویسنده جز خودش و مسائلش نباید بره کارهای دیگه انجام بده. کارهای دیگه انجام بده لطمه میخوره به کارش. اولین چیزش ببینید، یکی از ویژگی های نویسنده اصلی ترین، حالا انشاءالله نه، یا حتما همه تون نویسنده هستید یا نویسنده میشید، اولین وظیفش اینه که از خودش مراقبت کنه. مراقبت در تمام ساحات. اصلی ترینش اینه که آقا جان خودش رو به خطر نندازه. خب شهادت رو باید افراد دیگه برن شهید بشن، نویسنده شهادتش، نویسنده باید شهادت بده. شما رفتی شهید شدی، خب من باید وایستم گواهی بدم که آقا رفت شهید شد. و اساسا شهادت نویسندگی با شهادت آدم های دیگه فرق میکنه. و من معنی اصلی شهید رو همین میدونم، شهید چون که در تاریخ تو قرآن که اصلا کلمه شهید به این معنا به کار نمیره که تو بری کشته بشی. خب یه قتل فی سبیل الله، قتل در راه خدا، کشته شدن در راه خدا. این شهید رو تو روایات ما حداقل یه سه قرن با تأخیر اومده که شهید کسیه که در اون، من مستندی پیدا نکردم که این کسی که در راه خدا کشته میشه چه دلیلی داره بهش بگیم شهید. خب و من شهادت رو دقیقا در همین جا میدونم که من بمونم به حقانیت این آدم که رفت در راه خدا کشته شد گواهی بدم، شهادت بدم. پس بنابراین من باید مراقب خودم باشم، مراقب قلمم باشم، مراقب اگر ساعدی میموند تو دهه 60 تو دهه 70 خب یه روایتی از انسان ایرانی میداد که خیلی خیلی به درد ما میخورد. یا آل احمد از خودش مراقبت میکرد، اینقدر مثلا شراب نمیخورد، اینقدر مثلا بیموالاتی نمیکرد، خب باید از خودش مراقبت میکرد دیگه. شهید آبینی به خاطر شهادتش اونجا رفت کشته شدنش که نیست، شهید آبینی دقیقاً به خاطر شهادتش با دوربینشه شهید آبینی. و یعنی خب اونجا این هم آدم رفتن در راه چیز شهید شدن، اجرشون با خدا و خدمت کردن به ما، ولی شهید آبینی رفتی به اون نداره که شهید. شهید آبینی شهادتش با دوربینش با روایت فتحه اونجا شهید. شهید آبینی من حرفم بیشتر مراقبه، شهید آبینی باید از خودش مراقبت میکرد. اگه مراقبت میکرد اتفاق بیشتری، یعنی شهادتش غنی تر میشد. خب خود
شهید
آبینی
هم
هر
یه
انقطاعی برای آره حالا اون دیگه ما در
امام علی هم خدمت نکرده، یعنی با همین تفاصیل شد امام علی هم خیلی از خودش بیشتر مراقبت میکرد، احتمال میداد مثلا مسجد نمیرفت.
ما درباره اون چیز، ما درباره نویسنده حرف میزنیم.
خب نویسنده آدم وجودی که حالا من یه مثالی دادم، انسان کامل مثال دادم که خودش مشرف به اینه که انسان کامله، یه جایی هم باید خودش کاری بکنه دیگه. شما میفرمایید که
من میگم باید مراقبت
کنه، باید از خودش مراقبت کنه. شاید این مراقبت
نویسنده تمام باید محافظه کار باشه. بله
نویسنده که محافظه کار باشه میتونه خوب روایت بکنه، یعنی
ترسو بودن با مراقبت. من کلمه مراقبت رو به کار بردم، محافظه کاری هم یک میتونه باز نقص باشه. خب من بیشتر مراقبت رو، آقا باید مراقبت بکنی از خودت.
ده.
اتفاقانشون میخواد شهادت بده رفته اونجا، وقتی که بر میگرده ودا و اسلحه را می نویسه، خب میره زخمی میشه که شهادت بده دیگه. راننده آمبولانسه دیگه. آره. یا حتی وقتی که میره اون، خب همینگوی مسئله من اتفاقا میخوام در این باره صحبت کنم. هر نویسنده به درد بخوری مسئله ای داره در زندگیش، و چه بسا این مسئله تا ابد با ایشون هست و همه کارهاشو اگر به بنش بری به این مسئله میرسه. خب ببینید، از هدایت، هدایت از اول تا آخر مسئلهش مرگه، و چون که تکلیف مرگ براش مشخص نشده زندگی براش معنایی نداره و تا آخر با مرگ داره به انهای مختلف دست پنجه نرم میکنه. آره، چون که تکلیفش با مرگ نیست زندگی هم براش معنا نداره و تا آخر هم میگه که انواع اقسام خودکشی ها را چیز میکنه، تجربه میکنه، میازمایه و الی آخر. حالا به عنوان نویسنده اصلا ما قضاوت نمی کنیم درست یا غلطه، مسئله شو دیگه. به چوبک اشاره شد. ببین چوبک مسئلهش نه سیاسته، نه حکومته، نه فلانه، چیز دیگه نیست. مسئله چوبک مسئله پدره، مسئله حرام لقمه بودنه، خب نامشروع بودنه. خب تو این تو داستان کوتاهاش تو اون سنگ صبوره دیگه مفصل داره. تنگ سیر فقط اون اونجا هم مسئله قدرته دیگه. ماجرای چوبک از اول تا آخر، چون که چوبک خودش تو بچگی معلوم نبود پدرش کیه، مادرش صیغه ایه یه بنده خدا بود، اونم بل میکنه میره تو هم کوچه بازار بهش میگن آقا این بچه نامشروع، تا آخر عمر مسئله شه تو کتاباش. آل احمد اصلی ترین مسئلهش مسئله بچه دار نشدنه. خب عقیم بودنشون میگه من تداوم ندارم، جاودان من چی میشه، این خونه چی میشه، بعد از من چه اتفاق میفته. خب دیگه اوجش بعد اساسا این خانم هورا یاوری یک مقاله داره. خب ببین میتونه بگیم چند تا مسئله، مسئله اصلی شو بگیم. من میگم
مسئله پایانیش باشه، چون سنگی بر بوره خیلی گفتن اصلا مسئله زندگی شخصی جدال نیست، داره جریان روشنفکری در ایران رو بی امتداد نشون میده، میگه که سنگی بر بوره اینها نیست و تمام.
ببین کندوها چی؟
خودش هم بر میگرده دیگه، یعنی میگه چون این جریان به بنبست میرسه میاد سراغ این که بخواد نسخه‌های بومی.
ببین سفر فرنگش چی؟ سفر فرنگش چی؟ سفر آمریکاش چی؟ اونجا هم همش میگه بچه ندارم. خب نامه می نویسه تو همون سفر فرنگ، خیلی خب نمیشه گفت اینا رو، ولی ببین هست ببین ایشون هیچ ما بر نمیگرده، ایشون همون آدمه. خب فقط یک انشاب سیاسی میکنن با خلیل ملکی که استادش بوده، حتی مثلا حسی در میقات هم مینویسه همون آدم یک سفر به آمریکا را نوشته. خب
بله من نمیگم جلال
یا همون آدم
هویتی و ماهیتی پیدا کرده. خب میگم تو این که اساسا جریان روشنفکری تو ایران بخواد از مسیری عبور بکنه به بنبست میرسه، میخواد مسیر دومی باشه.
آره ببین حتی ماجرای غرب زدگی یا ماجرای روشنفکری را استاد من جواب بدم. سلام علیکم.
سلام
علیکم، سلامت باشید آقا جان. بچه ها هستن، منم میام. بله، برید. سلامت باشید، خواهش میکنم، خدا حافظ. نه بابا، خونه رو داریم تعمیر میکنیم. بعد عرضم به حضور شما، میگم یکی از مسائل اصلیش که تسهر میکنه اصلا اون عصبیتش، اون تون مزاجش یه بخشش برمیگرده به همین ماجرا که احساس میکنه که بالاخره
ادامه‌ای نداره
و این ادامه نداشتن مسئلهش. یا مثلا
داستان سمن خزون توی کتاب زن زیادی هم به این مسئله اشاره میشه. یکی از خانم‌ها اونجا نماز داره دیگه، میگه که من با احسان در اشار امتحان کردیم، میشه پزشک رفتیم، ترنگ رفتیم.
آره میگم فراوان دیگه، فراوان ماجرا داره. یا مثلا من اینو میخوام بگم، کلن اینو میخوام بگم، من نویسنده وقتی که میخوام بنویسم باید من خودم رو باید بنویسم، چیزی جز خودم ندارم و باید مسئله خودم رو بنویسم. فرق نویسنده اصیل با غیر اصیل دقیقا همینجاست. مثلا یه نفر میبینه آقا داستان درباره دیر مینویسیش، دغدغه الهیاتی نداره، مینویسی. یا مثلا فیلم هایی میسازن تلویزیون، میبینه هیچ دغدغه‌ای نسبت به دین و مذهب و اینا نداره، بهش گفتن اینو بساز، گرفته اینو بسازه، اونو بساز، اونو بساز. فرق اصل سفارشی با غیر سفارشی دقیقا همینجاست. طرف هیچ تعلقی به انقلاب اسلامی نداره، 20 میلیون پول دادن گفتن آقا بیا یه رمان درباره انقلاب میگیره مینویسه، خب بعد میخونی میبینی هیچ، همه چیزش هست، همه چی هست اونجا، انقلابی ها خوبن، ضد انقلاب ها بدن، حالا چون که دغدغه‌اش نیست، مسئله این آدم نیست. و هر کسی که به نظر من نویسنده هست به این معنا مثلا خودش رو می نویسه. اما مثلا هدایت رو همچنان آدم ها می خونن، آل احمد رو همچنان می خونن، سیمین دانشور مسئله ماست که ما داریم می خونیم. برای سیمین دانشور ایران مهمه، دشمنان ایران مهمه، ساختن ایران مهمه، مهمه دیگه. خاطر همین دشمنی با انگلیس براش مهمه، چون که مهمه مسئله شه، اونو داره می نویسه. و شما دولت آبادی رو ببینید، دولت آبادی اصلی تر مسئله شه اینه که مسئله شهر کانون و پیرامونه، مرکز حاشیه. باید میخواد بگی آقا این از این حاشیه باید ما بیاییم مرکز ما رو ببینن. خب یا مثلا یه نویسنده‌ای ما داریم تو اسپانیا، تو همین فازش همینه، ولی اون مسئلهش یه جور دیگه است، مسئلهش دیده شدن توسط خداست. اونامونو میگه که ببین من هستم اینجا، خدای منو باید ببینی. خب این دغدغه. یا مثلا نویسنده مثل گراهام گرین، مسئلهش ایمانه تو رمان‌هاش، ایمان کاتولیکی. یا مثلا آدم مثل تارکوفسکی مثلا تو فیلماش، اونم داره قصه روایت میکنه. این نکته‌ای که هر نویسنده‌ای باید یک یا چند تا مسئله قانونی داشته باشه و اون مسئله ربط به داستان نداره، ربط به زندگی خودش داره، ربط به حیات خودش داره که بر اساس اون حرکت کنه. وگرنه اگر اینها نباشه داستان‌ها یا طرف برای پول می‌نویسه، فرق نداره با یه کارمند، فرق نداره با تاجر، فرق نویسنده با تمام صنوف دقیقاً همینه. یا برای تفنن می‌نویسه، یا برای شهرت می‌نویسه، یا نمی‌دونم هزار تا چیز دیگه. خب فقط نویسنده جدیه که بر اساس درد خودش داستان می‌نویسه. این امکان داره فقط یه دونه داستان بنویسه، یه دونه رمان بنویسه، ولی اون رمانه رمان خواهد بود. خانم دانشور تو رمان سوبشون دقیقا همینه، دردشه، یوسف بودگی، زن بودگی، در سایه یک مرد زیستن، در یک مرد قدرتمند و داشتن بالا سر، مسئلهشه. دوست داره. ببین سیمین دانشور قبل از اینکه با آل احمد ازدواج کنه، قراره با یه مرد قندی تاجره که قند داره ازدواج کنه، 60 سالش هم هست. شب عقدشون اون تاجره میگه که من مشکلاتی دارم. سیمین دانشور بازم تمایز داره، حالا نمیدونم چه اتفاقی میفته. بعد به آل احمد میرسه، میبینه که بله یک آدمیه که همون اوایل رمان هم میگه که نشده یه بار این حرف بزنه من دلم نلرزه. خب پذیرفته، ولی در کنار این به یک کنشگری زنانه میپردازه که همین وارد شدن به فضای اجتماعی که کاملا زنانه است دیگه. کنشگری زنانه کاملا با کنشگری مردانه فرق میکنه و اینو ما توجه نداریم. مثلا الان این خانمی که جایزه نوبل گرفت، نرگس محمدی، این بنده خود اصلا هنوز نمیدونه داد و بیداد کردن و مثلا این رفتی به ماجرا نداره. خب در فرهنگ چه، در فرهنگ بشری میخوام بگم، در جنگ ها با دو سه طیف کاری نداشتن و اگر کسی کار داشت میگفتن آقا این طرف منطق جنگیدن نداره. خب با پیرمردها، با کودکان و زنان ابدا کار نداشتن. چرا؟ چون که اینها اصلا ربطی به جنگ ندارن. تو شما مثلا این همه روزه میخونیم ما و اینا مثلا درباره عاشورا، اینا اصلا منطق عرب اینه که با زن کاری نداشته باشه. خب میگن آقا فلان و اینا، نبوده آقا، اینا رفتن تو همون عاشورا و تو شام و اینا هم رفتن، قرار نبود با اینا، با اینا احترام حالا مثلا اسیر بودن، ولی قرار نیست عرب یا عجم یا اصلا اون کسی که داره می جنگه با زن کاری داشته باشه. تنها که جاهایی که مثلا طرف دیگه میگه آقا این وحشیه، این جنگیدن بلد نیست، مثل مثلا اسرائیل، برای زن و مرد و کودک و اینا فرقی نداره و به خاطر همین هیچ موقع اینا نمیتونن بالا باشن. این نکته رو گفتم خدمت شما عرض کنم که کنشگری زنانه کاملا فرق میکنه با کنشگری مردانه. خانم دانشور دقیقا این کنشگری رو به زیبایی تو این رمان نشون داده و میتونه برای زنها نکته آموز باشه. بیام اگه بخوام کار سیاسی هم بکنم، کارم تو نوانخانه هست، از طریق نانه، خب از طریق محبته. من اگه علم بردارم برم تو خیابون، من که سلاحی ندارم. خب اتفاقا جایی وای میستم که بیشترین آسیب پذیری رو دارم. ولی از اول تا آخر رمان شما میبینی زری یک زنیست که داره در سه ساحت کنشگری میکنه. کنشگری در منزل که یوسف و خانواده رو داره تنظیم میکنه، کنشگری در شهر که روابطی داره با اون زنای محل و نوانخانه و اون رفتاری که با آدم ها داره، و یه کنشگری ظریفی هم که خود سیمین هم پشتش هست داره ماجرا را روایت میکنه. کنشگری در مرز به اصطلاح، یعنی منزل، مدینه، مرز، یعنی این ستا کاملا هوشمندانه در این رمان شما میبینید. و اتفاقا وقتی که آدمی مثل من این رمان رو میخونه میگه عجب این زنیه، خب این زن کجاست، چرا نیست دیگه تو این شهر. خب اینم یه نکته. اگر من چیزی بود که نگفته باشم از این پرسش های شما بگید. نویسنده رو گفتم، هدایت اگرم میخواد جمع کنید جمع کنید.
یه جا این نکته فهمیدید که ژاپن چون داستایفسکی نداشت باعث شد که حذف بشه در غرب.
من تصور میکنم که علت این حذف شدنش این بود که بعد از جنگ جهانی دوم یا کلا دیگه تحت سیطره و استعمار آمریکا و غرب قرار گرفت و تا قبل از اون به شدت اون مبانی خودشون که شینتو باشه رو داشتن، یعنی حتی دقیق سالش نمیدونم تا یه سالی امپراتور رو میپرستیدن، چون
بله دیگه 1945
خورشید میدونستن، بله، و اینکه به شدت نجات پرست بودن و سرزمین براشون مهم بود، پدر براشون مهم بود، یعنی اون مفاهیم شینتو رو داشتن، ولی بعد از اون بعد از جنگ جهانی دوم این اتفاق براشون افتاد، یعنی این عامل هم به نظر باید در نظر بگیرید.
نه ببین با جنگ یک ملتی مغلوب نمیشه، ما حداقل دو تا تجربه رو خودمون داریم، حمله اسکندر، سه تا تجربه رو، حمله اعراب، حمله مغولان. اون چیزی که کشور رو نگه می‌داره فرهنگ، تفکر.
این حرف درست و اتفاقا الان غربی ها، صهیونیست‌ها و آمریکا توی آثار سینمایی و فرهنگی خود ژاپن شدیداً دخیلن و دارن مبانی اونا رو تبلیغ می‌کنن.
ببین
از این حیث گویا
اونجا هم آدم‌های ظهور کردن، و نمیگم بعد از اون فرهنگ ژاپنی هست، ادامه داره، نمیخوایم بگیم که، ولی در زیر بلیط اونجاست. شما رمان‌های موراکامی، نمیدونم گنزاور اوئه، کوبو آوه، نمیدونم این همین رمان‌نویسی درجه یک داره. خب
مثلا انیمه، مثلا انیمه مشهوری که به تازگی تموم شد، انیمه اتکان تایتان، این کاملا داره مثلا بحث یهودی‌ها و بحث هولوکاست رو تو زیرینش میگه، یعنی با اینکه
ولی قلمرو به اوناست، بازی کردن تو اون قلمرو، با اینکه میگم همه این چند نفری که نام بردم ولی قلمرو به اوناست. ولی بیاییم حالا مثلا اونی که من معتقدم واقعا، ببین اعراب به ما حمله میکنن، اسلام رو میارن، ما مسلمان میشه ولی هیچ ما عرب نمیشیم، مگه قرار نبود؟ خب اون همه تومتراخ که اومدن گرفتن همه جا رو، مثلا مصر رو گرفتن راحت عربشون کردن، سوریه، نمیدونم فلسطین، کجا، عراق، خب عراق که زبانش عربی نبود که. خب ولی ما چون که داشتیم و ما اتفاقا یه قرائتی از اسلام ارائه دادیم که شد اسلام ایرانی، نه به روایت این احمد نژاد و اینا نمیگم، ما شما ببین اساسا گفتم آقا این اسلام باید اینجوری باشه اصلا. خب تو این اسلام مثلا امامت مسئله است، باید باشه. خب مسئله شیعه خب کاملا برمیگرده به ایرانی ها دیگه، یعنی ایرانی ها اینو تنظیم کردن، ساختار بندی کردن، ارائه دادن، نگه داشتن، این اسلام، وگرنه اگر چیز بود خب باید. من معتقدم اون فرهنگ تجلیش هم بیشترین تجلیش هم در ادبیاته. شاهنامه ببین تو قرن چهارم برای چه سروده میشه؟ اگه شاهنامه نبود ما چه وضعیتی الان داشتیم؟ شاهنامه در دوره‌ای سروده میشه که شاه وجود نداره تو ایران، شاهی نیست. یک حکومت‌های محلی هست تو اطراف و اکناف، ما تا صفویه شاه نداریم به اون معنا، ولی شاهنامه نگه می‌داره ایرانو. آره.
سلام. سوال بنده حالا داشتم از خود رمان صحبت شما، ممکنه حالا خیلی مربوط به کلیت بحث نباشه، حالا اگه جواب بدید. خب ما تو بعضی از داستان‌ها و رمان‌ها یک فصل‌هایی هست، حالت داستان در داستان شده. مثلا مثل اون مفتش اعظمی که توی کارامازوف دیدیم، اینا قطعا نمیتونه همین جوری باشه، یعنی حالا نویسنده برای زیبایی چیزی گفته باشه، قطعا یه هدفی با اون یک ربطی با اون جهان کلی نویسنده داره. تو همین صحبتشون هم اون حالا نمیدونم فصل چندومش میشه، اون بحث گردونه دار و اون خورشید و ستاره ها و که فرشته ها میان رو زمین و اینها، اون داستانی که مکماهون تعریف میکنه برای زری. سوال بنده اینه که این فصل چه ارتباطی با جهان صحبتشون داره؟ واقعا به نظر من
ارتباط خیلی زیبایی بود این فصل، خیلی برای من به شخص جذاب بود این داستانی که مکماهون چند صفحه هم هست بکنم 10 صفحه نشه تعریف کرد برای زریم اون زمانی که رو تخت بود، زریم تو اتاق شخصیش مکماهون رفت و اون داستان رو برای زریم تعریف کرد و ولی من خودم نفهمیدم که این داستان مکماهون اگه درست بگم اسمش البته چه ارتباطی داره با
دوستان. کسی حتما خوندید دیگه، رمان همه خوندن، نکاتی دارن، نکته‌ای دارن
دوستان وارد بشن. من فکر می‌کنم زبان سمبولیک خودش یک بحث مفصل اگه بخوایم الان بازش کنیم، ولی خب فکر می‌کنم
اگه صلاح بدنی حالا من
میگم بخش نیست، بسیار داره استفاده می‌کنه سیمین، اون درختی که گیس‌ها رو بهش آویزون می‌کنن، استفاده از اسم تا یوسف. من خواستم رو در خلال فرمایشات شما بگم، گفتید این کتاب داره در پهلو میزنه به شاهنامه، مثلا بگم به متن مقدس هم داره پهلو میزنه، از این جهت که یوسف خب عدل داستانی سیاوش هست به واسطه اون برخوردش با زلیخا و سیاوش با سودابه‌ای که توی شاهنامه ما داریم، و بعد دوباره ماجرای قحطی که یوسف میخواد آدم‌ها رو از قحطی نجات بده، اینا همش سمبولیکه و همش نماده. حالا یک نمونش هم اینه، اگر صلاح میدونید یا دوستان میتونیم واردش بشیم، من مانعی ایجاد نمیکنم.
مثلا داستان در داستان خیلی داره، مثل هزار یک شب که مرتب یه داستان یه داستان دیگه از دلش بیرون میاد. مثلا اینجا عمه خانم بچه میگه عزت دوله، قصه میگه افسر، قصه میگه، و هی ما میریم توی دنیای این قصه ها، بعد دوباره در میایم وارد داستان اصلی میشیم. انگار که یه الگویی میخواسته از اون هزار یک شب برداره، شاید اینکه زبان سمبولی کنه. البته خیلی من دریافتش نکردم، ولی این حس رو دارم ایجاد کرد که یه پهلویی هم به هزار یک شب میکنه.
هر دوست بازم کسی نکته‌ای داره؟ شما چی هم نخون؟ ببینید، همون نکته‌ای که عرض کردم خدمت شما، یک متن اصیل زمانی اصیل میشه که ارجاع داشته باشه. خب تو دهه 90 بود، نمیدونم 90 میلادی، یک محقق آلمانی کتابی نوشت، کتاب ترجمه نشده، من یک گزارشی ازش خوندم، نویسندهی به نام ماتیستال یک کتاب نوشت به نام منابع قرآن. منابع قرآن چیه؟ شون میگه که اینا همش بوده قبلا، میاد مثلا بررسی میکنه، میگه در شاعران مثلا این سوره قمر بوده، یه بخشش بوده، بعد یه چالش ایجاد کرد برای قرآن شناسان و قرآن پژوهان و اینا. بعد جواب‌های مختلفی دادن، یکی از جواب‌ها جواب نصرام دبوزیده. نصرام دبوزید میگه که آره راست میگه، قرآن که اصلا خودش هم میگه که من چیز جدیدی نیاوردم، همش قبلا بوده. بعد میگه اساسا متن اصیل یه متن فرهنگیه، آره داره با متن قبلی داره گفتگو میکنه، این که چیز خاصی نیست اصلا شما دارید میگی. حالا منابع گو اصلا بیایید من کلیشو براتون در بیارم، نه از جای دیگه، از خود قرآن که قرآن میگه آقا من چیز جدیدی نیاوردم، من همش قبلا بوده در ذهن زبان، در متن ها، در بعد حامد نصرامد ابوزید اونجا بحثی میکنه درباره یه متن اصیل، که متن اصیل متن تاریخیه. الان صحبت شد اینجا، سوال شما خیلی سوال خوبیه، حالا صحبت شد، اگر از شما بپرسن انسان فرهیخته کیه، چی جوابی میدید؟ سرکار خانم شما بالاخره کتاب شهید مترجم خوندید؟
ادعای نداریم.
نه نه سوال نگفتم خودتون فرهیخته هستید، یعنی سوال کردم اگر بپرسن اسم شریف شما چیه؟ آقای محمد مهدی الوندی.
با
آدم فرهیخته است یا نه؟ چی جواب میگم؟ اگه گفتی فرهیخته یعنی تعریفت از فرهیختگی چیه؟ در جستجوی. کسی دیگه تعریفی داره؟ مثلا اگه گفتید آقا فلانی آدم فرهیخته ایه، فرهیخته ایه. شما نداره
کنم اگر
این حلقه های مشترک بین تمام گذشته رو بکنی، پیدا بکنه، کیف ها نشانه ها رو پیدا بکنه و بتونه از اون بهره ببره و یه راه روشنی مثلا ارائه بدیم،
ببینید انسان فرهیخته دقیقا همون انسان تاریخی. انسان تاریخی چیه؟ انسان تاریخی کیه؟ انسانی که از گذشتگان میاموزه، متأثر بشه و این براش یه استعداد ایجاد کنه که بر آیندگان تأثیر بذاره. به این میگن همون حلقه. متن اصیل دقیقا متن تاریخیه که از گذشتگان متأثر بشه، بر آیندگان تأثیر بزن. سوبشون از مجموعه ای از متنها، فرمها بعد تأثیر گرفته، از قرآن تأثیر گرفته، از شاهنامه خیلی تأثیر گرفته، همون سوگ سیاوشه حتی اسمش، از فرهنگ شیراز، از فرهنگ انگلیسی زبان، از امر رمان، از رحیافت شهرزاد، نحوه قصه تعریف کردن شهرزاد که قصه های تو در تویه. بعضی از قصه ها رو ما اگه سواد داشته باشیم میتونیم باز کنیم، بعضی شو اگه نداشته باشیم از خودش لذت میبریم. از مجموعی از اینها تأثیر گرفته و در این سال 48 چاپ شده، در این 62، در این 53-4 سال مدام داره تأثیر میذاره. بنابراین سوبشون میگم از این حیث هم یک متنیه که متن اصیل و تاریخیه. خب دقیقا مثل همون آدم هایی که فرهیختن دقیقا همین وضعیت رو دارن دیگه. حالا این یا با خدا در ارتباط داره، از خدا الهام گرفته، از اونجا از امر مطلق تأثیر پذیرفته، یا نه خونده، فکر کرده، از اونها تأثیر گرفته، الان وقتی که حرف میزنه تأثیر میذاره، تأثیر درست میذاره، تأثیرش تأثیر تاریخیه. این فرق میکنه با تحییج و اینا، این فرق میکنه با لاف زدن و اینا. امکان داره یه نفر هم بیاد لاف بزنه یه گروه گوش کنن به حرفاش، اینو نمیگم. اما از حیث دیگه یه نکته دوباره اشاره کردن، دقیق سوبشون در سنت شهرزادی استاده. ما دو نوع قصه گفتن داریم در، نه در سنت خودمون، در سنت دنیا. یونانی ها یه سنتی دارن، سنت ارفعوسی. ایرانی ها سنتی دارن، سنت شهرزادی. شهرزادی سنتش اینه که من اگه قصه نگم میمیرم، زیست من، زندگی من، حیات من معطوف به قصه هست، نه فقط به شکل نمادینا. نه، من اگر قصه رو از من بگیرن میمیرم، چون که حیوان قصه اون کتابی که آقای مخبر ترجمه کرده اسم نویسن. حالا اینو به شکل سمبولیک هم تو فرهنگ ما هست دیگه، شهرزاد. بنابراین من کاملا تو این سنت کاملا رو در رو با خوانندم. اگر قصه خوب براش نگم منو میکشه، اون شاه دیوانه که مثلا میخواست بکشه. ولی سنت یونان اینجوری نیست. من کار خاطب ندارم، من گزارش میکنم، خوش بسیم خواهد گوش نکنم که عرف اوس به اون الهه بود، حالا یا بگیم اله بود، وقتی که زنش مرد گفتن ها میتونی بری عالم حادث، فقط باید به پشت سرت نگاه نکنی، که آهنگ میزد مردگان را زنده میکرد، فقط اون برگشت یه همه چیز تمام شد. و به خاطر همین میگن آقا ما یه سنت قصه داریم که با مخاطب کاری نداریم، فقط قصه همون تردیم. این هم یه نکته. ما مجموعه ای از الان واقعیت هم من اون چیزی که شما میگید خیلی مسلط نیستم که بخوام تفسیر کنم. اگر دوستان دیگه نکته ای دارن درباره این قصه ای که آقای الوندی میگه بفرمان، من شخصا نکته ای ندارم.
شما میخواستید یه چیزی بپرسید؟
اون دوتا مسئله رو بگید، من یه خطی بگم یادم رفت. یکیش در باره یه
خودشون
بپرسن
از قرآن داریم، حالا از شاهنامه داریم و حالا یه گریزی هم به شهرزاد. خب سوال برام این بود که پیشینه خود سیمین چجوری بوده، یعنی همه اینا رو مطالعه داشته که توی وجودش نهاده نشده که بتونه بروزش بده، یعنی غیر از خوندن یه اتفاق دیگه هم افتاده که تونسته یه جایی.
ببین سیمین داستانی که منتشر میکنه حداقل 48 سالشه، خب یعنی حداقل 46 سال داشته. بعد اتفاقا یوسف و اینا، خب آل احمد یه تفسیری داره سوره یوسف نوشته بود. حالا میخوام بگم که این پیشینه هست. جدای از اینها من فقط باید یک آگاهی حواس جمعی داشته باشم. کسی که در سنت یا فرهنگ اسلام داره بزرگ میشه با این آشناست، خب یعنی اینجوری نیست که مثلا الان یه نفر که تو ایران به دنیا میاد خب گوشش عذاب میکنه. جدایی از این آشنا، خب این آشنایی بعد یک آگاهی داره، شواهدشون میده که آره سیمین دانشور مطالعات خیلی وسیعی داره تو این حوزه، جدایی از اینکه عقایدش هست مطالعات وسیعی داره، که مثلا همسرش که کاملا نشون میده که آره دیگه عروس آیت الله است. البته خیلی چیزی نداشتن دیگه، آیت الله خیلی راه نمیده.
دو تا مسئله که خدمتتون عرض کرده بودم، حالا این فکر رو اساسا
نشد.
نه. هرچند در لابلای صحبت ها جسد بهش پرداخته شد، آیا سیمین دانشور در این رمان که حالا به اذعان خیلی یا تاریخیه، یک رمان تاریخی هست، آیا در این نقل تاریخ واقع گرا هست یا نیست؟ چون جنگ سمیرون رو داره حلاجی میکنه یه جورایی و داره طرف قرائت پهلوی میسته از این ماجرا. حالا من نمیدونم دوستان چقدر ذهنیت دارن نسبت به مسئله، میتونیم بازش کنیم یا بازش نکنیم. و سیمین دانشور اینجا آیا واقعا داره واقعیت رو میگه، کما اینکه الان بعد از چند سال میبینیم برخی کتاب ها نوشته شده، مقالات متعددی هم هست که این موضوع رو مورد حمله قرار میده که در این ماجرا سیمین دانشور واقعا داره دروغ میگه و جنگ سمیرون اصلا همچین چیزی نیست و داره طرف روایت و قرائت پهلوی میسته. این مسئله
ببینید، من شخصا معتقدم که سیمین دانشور مورخ نیست، رمانش رمان تاریخیه، به این معنا که سمیرون از یه واقعی تاریخی امکان داره اتفاق بیفته، ماها خب الان که معاصرش هستیم خیلی خبر نداشته باشیم. خب مثلا الان جنگ ایران و عراق یه سری اتفاقاتی افتاده، ما خیلی خبر نداریم. مثلا الان یه نفر میاد میگه که نه کربلای چهار اینجوری بود اونجوری نبود. من مثلا 20 سال بعد از واقعه ماجرای کربلای چهار یه رمانی می نویسم، همون گزارش هایی که همون موقع بود. ولی از همون میخوام یه استفاده بکنم علیه این که آقا ایرانی ها رفتن تیروز شدن. من یعنی برداشت منه کاملا. حالا دانشور شاید اطلاعات تاریخیش اون دوره تقریبا مثلا یه خیلی سال نگذشته، مورخ هم نیست، یه شواهدی هست، یه اتفاق افتاده، ولی من از اون استفاده میکنم علیه مثلا انگلیسی ها، علیه نمیدونم دشمن ها، ولی در این حال بعدا مثلا 20 سال بعد یک نفر یه محقق میاد میگه که آقا این 100 درصد اصلا اکبری دیزگاه که درباره کربلای چهار رمان نوشته این مخالف اون شواهدی که هست، در حالی که اکبری دیزگاه اساسا میخواسته بگه آقا جنگ عراق ایران رو من روایت کردم، اینم محمل من بود، گزارش هایی که دست من بود اینجوری بود. خانم دانشفر رمان تاریخی میگم که یه بار اگر فرصت شد در باید رمان تاریخی باید حرف بزنیم. رمان تاریخی یه قرائت مارکسیستی داره، یه روایت غیر مارکسیستی. از حیث مارکسیستی این رمان رمان تاریخی نیست، اما از حیث رئالیستی که یه ماجرای تاریخی اتفاق افتاده خانم دانشور اینو آورده، من فکر میکنم میشه گفت تاریخیه، در حالی که اونجا هم بازم مثلا اتفاقی که جنگ جهانی دوم افتاده با جنگ جهانی اول افتاده اینا را جمع بسته. خب
یه حوادث توی سال 1322
آره من فکر میکنم این خیلی لطمه نمیزنه، چون که ممکنه میخواد اطلاعات تاریخی به ما بده، اون از یک واقعی تاریخی میخواد استفاده کنه حرفاشو بده، و تو کارهای دیگه هم هست، یعنی تو رمان‌های دیگه هم هست. مثلا من رمان بیروت هم که چاپ شد یه نفر به من پیام داد مفصل نوشته بود شما اشتباهات تاریخی فراموش کردم، من رمان اون روز چهارشنبه فلان تاریخ نوشتی، اون روز چهارشنبه نیست، روز دوشنبه است. خب کلی برام چیز آوردم دیدم آقا راست میگیم، مثلا روز چهارشنبه مثلا 27/8/92 مثلا، یا مثلا یه روزی رو آورده بود که خب حقم با اون بود از حیث تاریخه، در حالی که من نمیخواستم مثلا من از اون تاریخ نکته یه رفته بودم که میخواستم حرفم رو بزنم.
یه بار حالا من یه اشکالی که دارم اینه که یه بار شما تو بحث این روز و سال و ماهش هست و دارید تصرف میکنید و این کار رو انجام میدید، یه بار اینکه نه شما دارید یه تصویر از یک حادثه مهم تاریخی به ملت ایران میدید، خانم دانشور داره از جنگ سمیرون تصویر برادرکشی ارائه میکنه در حالی که دیگران معتقدن اینجوری نیست و اساساً ایلات مخصوصا قشقایی ها یک قوم وحشی نبودند که راهزنی کنند و بکشند و از این صحبت ها، کما اینکه الان سریالش هم داره ساخته میشه توسط خانم آبیار و فکر میکنم چندی دیگه هم پخش میشه از تلویزیون و صدا سیما. آیا اینها نباید ما رو یکم حساس کنه از این جهت؟
من بازم میگم شاید اطلاعات ایشون برداشت ایشون تو اون زمان همه برادرکشی بوده، مثلا از واقعی 88 یا همین واقعی 401 یه نفر میاد میگه که آقا این جنایت بود، یه نفر میگه یک جنبش اجتماعی بود، یه برداشته. من واقعا تو همه ساحت برداشت، مخصوصا اون معاصریت خیلی لطمه میزنه بهش. حالا فاصله بگیرید مثلا از جنبش با هزار تا فاصله مون زیاد، حداقل 100 خورده ای سال گذشته، من اینو برداشت میتونم تا مثلا
اتفاقا بعضیا میگن برکت این کار انگار همینه که ما میفهمیم ذهن اون شخص اون دوره این دریافت رو داشته.
بعدا یه مورخ میاد یه منتقد میاد میگه که نه اصلا اونجا چنین اتفاق
هست، کما که الان کتاب هم هست 50 سال بعد از سقوطشون خانم کریمی با ادله تاریخی داره یه همچین چیزی رو تقریبا رد میکنه. مسئله دومم هم که بحث زن بود که حالا جست و گریخته بهش پرداخته شد و حالا میخواستیم بپرسیم که در واقع آیا زنی که سیمین دانشور داره روایت میکنه یک زن ایرانیه، یا یعنی واقعا یه زن ایرانی داره روایت میکنه، نه داره آرمانش رو از یک زن ایرانی
روایت میکنه. آیا زن اون دوره اینه یا نه؟ سیمین دانشور دوست داره زن اون دوره این باشه؟
من نمیدونم، سوال شما رو نمیفهمم. ایشون داره یک زن ایرانی رو صورت بندی میکنه و به ما نشون میده. من فکر میکنم حالا چه آرمان بگیم چه واقعی تاریخی بگیم، این بوده. دلیلش هم اینه که اتفاقا با همه ناملایماتی که هست ما از این زنها کم نداریم. خب ولی سیمین داره یک زن مثالی اونجا داره روایت میکنه که اون خودشه. خب اون ایثاری که داره، اون کنشی که داره، اون کوتاه اومدن در مقابل مرد خانه و در این حال کار خودشو جلو بردن و فعالیت اجتماعی لطیفی که داره. اینجا ببینید دو تا مسئله هست تو این رمان. مرد خب نماد نه، اصلا نمود اقتدار و قدرته که تو یه جا تو یوسف خودشو نشون میده و تو مردهای دیگه که خب ازشون خائنن، ازشون خشنن. توی زن یه مظهر لطافته و داره با لطافت کنشگری میکنه. من فکر میکنم این زن زن مثالی هست که سیمین
دانشمند
اساسا اینجوری باشه. حالا این که چقدر هست و اینه من خبر ندارم. آره تو رمان های بعدیش هم همین زنه هست، اون هستی که تو رمان دوتا رمان دیگه هست، دزیره و ساره با دقیقت همینه. میاد کنشگریش هم با همه این لطافت جلو میره اونجا. خب یه نکته دیگه ای که هست، خود سیمین حضور داره، یعنی حضور کاملا آگاهانه داره. بعضی ما میگیم آقا این محوه. تو رمان های دزیره حتی به اسم حضور داره سیمین دانشور، آل احمد به اسم حضور داره و اینها نشانه هایی است که سیمین دانشور ابایی نداره، خودش رو به مثابه یک مثال شخصیت داستانی روایت کنه.
خیلی ممنونم ببخشید که وقت گذاشتید و
سلامت
جلسه رو شرکت کردید. سایر دوستان اگر نکته یا سوالی یا هر صحبتی هست.
نکته که گفتید که شاید روایتی که سیمین داره یه روایت پهلویه، جنگ حالا پهلوی و انگلیس ها روایتش یه روایت پهلوی شده. من این به ذهنم اومد که خب همون چیزی که شما فرمودید، سیمین ایرانو خیلی دوست داره، اصلا اگر این ور انگلیس باشه و این ور پهلوی باشه خیلی طبیعیه که سمت پهلوی باشه. چه حالا موقع انقلابی شده نه هیچی هست، خیلی طبیعیه که اگر یه انگلیسی باشه و یه حکومتی هرچندم بعد نامطلوب، سیمین به عنوان اون آدمی که ایران براش خیلی مهمه و ایران یه شأن و یه شخصیت در وجود خودش پرورونده ایرانو، قطعاً که سمت پهلوی
بره. مسئله این نیست، یعنی دوگانه که اینجوری شما درست میکنید تو این رمان نیست. شکل تاریخش این گونه است که پهلوی در همدستی با انگلیس داره ارزاق مردم رو میبره و قشقایی ها به عنوان ایلات میریزن و اینها رو میگیرن و به مردم میدن، یعنی رابین هود بازی در میارن. و اگر سیمین دانشور بخواد طرف ایران بیسته قاطعا با طرف قشقایی ها بیسته، نه حکومتی که طرف خود انگلیسه یا دست نشانده انگلیسه. البته خب من عرض کردم شاید این تعبیری از این باشه که روشنفکر اون دوره، اگر سیمین رو روشنفکر بدونیم، اگر نه داستان نویس بدونیم، اون دوره داره اینطور فکر میکنه که اساسا ماجرا این شکلیه و شاید خیلی هم تطبیق با واقعیت نداشته باشه.
ببین یه ماجرایی هست دیگه تو این دوره. تو این دوره من تصورم اینه که تو این 12 سال اول محمد رضا شاه خیلی پهلوی نقشی نداره، خیلی، چون که قدرت
کاریست.
آره بیشتر حاکمان محلی دارن کارا رو رقم میزنن، همون که اون فک فامیل یوسف که مثلا ارزاق و فروختن به انگلیس ها. یعنی حتی مثلا اینجا من میتونم به دانشور حق بدم به این معنا که واقعا تو اون 12 سال پهلوی من فکر کنم از 32 به بعد قدرت داره. تو اون 12 سال اساسا شخص نشکمه قوام و مصدق و اینا دارن تصمیم میگیرن و شاه خیلی خیلی سهمش کمه و خیلی هم آدم خجالتی و محجوبه. خب و به نوعی قدرت نداره، مثلا تو شیراز کل آدم هست، خانها هستن، بعد اینا هم سید نورالدین هست و خود شاه هم تجربه پدرشو داره، میترسه، میگه منم میبرم. خب یعنی همچین حتی از انگلیس ها میترسه، بخاطر همین انگلیسی ها دارن اونجا همه امورات رو رقم میزنن. سلامت باشید. خوش باشید آقا.
از خود من سوال دارم، مثلا اینکه چرا یوسف به اون بعد آخر سر تشیه شد، نه اون دسته عزاداریشون گرفت برگشتن باز، نه اینکه میگن اون زمانی هم که رفتن برای به خاک سپردن نه نمازی نه قهرمان داستان آخر سر به اون بعد چرا اونجوری تموم شد؟ یه سوال دارم.
خب خیلی مشخصه. خب یعنی اساسا این یک آدم معترض در مقابل قدرتمند ها، اساسا تشییع جنازه مال کسیه که اون حاکم وقت یا چیز اجازه میدن یا احترام میذارن. یوسف شهید شده. شهید کی شهید کرده؟ شما تصور کن انتظار داشته باشی یزیدی ها بیان برای امام حسین مثلا تشییع جنازه برگزار کنن، کاملا هوشمندانه است اتفاقا. این ایشون میگه یوسف شهیده. شهید کی شهید کرده؟ بنی امیه شهید کرده. و انگلیسی مگه وقتی که حتی مثلا مظلومیت یوسف هم دو همینه، مثلا میگه کسی که و فرق مثلا شهید سلیمانی با مثلا ماجراهای دیگه یشش، شهید سلیمانی مظلوم نبود، هیچ کسی چا نمیگم از اون شهادت و اون تشییع جنازه نشون میده این قدرت داره و داره با دشمن خارجی میجنگه. ولی وقتی تشییع جنازه اونجوری میشه، میگه دشمن خارجی و داخلی دست به دست هم دادن که اینو شهید کنن، نه تنها جسمشو گرفتن بلکه اون وجاهتش هم میخوان بگیرن و گرفتن و اون روایته که اینو زنده میکنه، همچنان که عاشورا رو روایت زنده نگه داشته دیگه، وگرنه روایت نبود. و سیمین دانشور هم اینجا نظرم خیلی خوب این از پس این ماجرا برمیاد. آره کلی اون میگم که اون بحث نمادها خیلی خیلی پررنگه. مثلا اون اسبی که
آخرش هم همینه دیگه، سحر رو ندیدی؟
اسبه اسب، اون اسبه واقعا آره.
حالا ما انشاءالله تو گروه باز دوره مقالاتی که در رابطه هست مثلا این زبان سمبولیک و اینا مقاله زیاد نمیشه شده در مورد صوباشون میذاریم، اگر دوستان اومد داشتن بخونم همون جایی پاسی گفته بود کنید امکانش برام
آقا. سلامت باشید. خواهش میکنم. سلامت.